اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الله الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد. جلسه امروز با عنوان شجره ملعونه جلسه بسیار مهمی است. شما میبینید که من واقعا همه جلسه میگم مهم، چون واقعا هر دو تو حوزه کاری خودشون مهم است. متاسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیسم داره جا انداخته میشه با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه. عزیزان، ما بر مبنای مباحث وحدتی که داریم، ببینید چقدر جدی عرض میکنم بحث رو، و باید بر اون قائل باشیم، مطلقا با برادران اهل سنتمون سر مباحث بی خود و اختلافات وارد جدل و مرا نخواهیم شد. این فرمان بزرگان دین ماست. اما این به این معنی نیستش که ما از اصولمون بگذاریم. آیا وحدت به این معنی که من بپذیرم که خدمت شما عرض بکنم مثلا فلان تاریخ اتفاق نیفتاد؟ نه خیر. حاضر بحث می‌کنیم اونجا. بحث علمی و صحیح. اما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد. بحث یزید و معاویه بحث دیگه پا رو از حد فراتر گذاشتن، پا رو از گیریم بیرون گذاشتن. در خباست این دو احد و ناس شک نداره. تمام دونه اینجا که بحث شیعه و سنی نیست، بحث اسلامی در خطره. یه قبل این دوتا رو من نشون بده شما کجا؟ یه نفر پیدا بکنه از اینا خوب بگی بقیه از وهابی ها. متاسفانه من چند وقتی در این کرد دانشگاه های کشور برنامه داشتن، یکی از دانشجویان اهل سنت ما اومد داشتیم با هم صحبت میکنم، یهوی میونه کلامش دیدم گفت امیر معاویه. بعد گفتم شما چی فرمودین؟ گفت امیر معاویه. گفتم این از کجا میگی؟ گفت هیچ چیز، این کتاب برای من فرستادن پستی اومده در خونم. ما این خونه اون تاکید شده که شما به معاویه کلمه امیرالمومنین و امیر رو حتما بگید، یا رضی الله عنه حتما بگید که خدا از او راضی باد مثلا لعنت الله علیه. خب این بحث خطرناکه. این گذشت بنده یک سخنرانی داشتم در استان اهل بیت. استان اهل بیت که اصلا تشیع آغاز شده کارش همه چیز، شما میسته استان اردبیل. شما خدمت شما عرض بکنم فرودگاه که بخواد وارد شهر بشید میره تابلو زده به شهر محبان حضرت ابوالفضل عباس خوش آمد. یعنی اینجوریه استان جزء معدود شهرهای ماست که تا روز رحلت حضرت زینب بازار تعطیل میشه. یعنی اینجوریه نگاهشون به این بحث. اما خدمت شما عرض بکنم این همزمان میشه با چی؟ با ساخت سریال حسن حسین معاویه. اینا که کنار هم دیگه میچینه یک ذهن خدمت شما عرض بکنم کاوشگر به این نتیجه مثل فتنه در کاره. ببینید عزیزان، تثبیت معاویه یعنی از دست دادن سنگر اول تشیع. یعنی جدی میگه خطری بسیار بزرگی. من خیلی از دوستان رو هم دیدم از ازدان که سخنرانی میکنم گفتم ماه محرم حتما یک شب رو اختصاص بدید از منابع اهل سنت، برادران اهل سنت که بگیم اینا حسابشون جداست، ما اصلا اینا آدم حساب نمی کنیم، حسابشون از اهل سنت جداست و نباید این رو خدای نکره معاویه رو بتونن و یزید رو به اهل سنت پیوند بزنن. خیلی خطر بزرگیست. فلیدا برنامه شدیم که این جلسه رو با عنوان شجره ملعونه ترتیب بدیم تا علاوه بر بحث این شجره ملعونه نکاتی جالب و در خور توجه از تاریخ رو واقعی قرار بدیم و یک نکاتی رو هم انشاءالله به لطف خدا احتمال داره که قریب اتفاقات رو برای اول بار رو بشنید یا تحلیلی که کنار همدیگه قرار بده این اطلاعات قدیمی رو. بعد از بحث هم مثل جلسه قبلی یک تاریخچه داره، خوب دقت بکنید و انتها بحث نتیجه گیری که اهمیت اون رو دوچندان می‌کنه. ببین عزیزان، بحث ما در قرآن داریم در سوره اسراء با عنوان شجره ملعونه. خداوند آیه‌ای رو ذکر می‌کنه و یکی از نکات و معماهای قرآنه. میگه پیامبر تو خوابی دیدی و تو اون خواب ما آینده‌ای رو بهت نشون دادیم. پیامبر میگن بعد از اون خواب احد الناس پیامبر دیگه خندان ندید. یعنی خوابی بود که بسیار تکان دهنده بود، رؤیای عجیب دیدن. قرآن به شجره ملعونه در ادامه آیه اشاره میکنه، میگه این شجره ملعونه باعث آزمون امت توه و ما با اینکه اینا رو میترسونیم خودداری اینا و طغیان اینا به جایی رسیده که ترساندن اینا، امضایی که ما داریم به اینا میدیم پرروترشون میکنه. این بحث رو میذارم در مورد این آیه مفصلا صحبت خواهم کرد. ما در مورد معاویه و بنی امیه بحث تاریخی داریم، در مورد اون یه خورده صحبت بکنیم بعد وارد اون بحث رو میشیم و انتظار دارم عزیزان دقت کافی داشته باشن، چون مباحث تاریخی یه خوردهش این ور اون بشه یا جا بیفته مشکل وجود بده. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه از بعضای قریش در دوران جاهلیته، پدر معاویه، معاویه که بنیانگذار خلافت امویه. سال 32 هجری قمری، 32 پس از هجرت، در سن 88 سالگی میمیره. خدمت شما عرض بکنم که خلیفه سوم عثمان بن عفان بر اون نماز میخونه بر پیکرش. این یک نگاه جزئی از تاریخ تولدش رو داره، اما در مورد اینکه چه ها کرد و آرام آرام با بحث باز بند کرد. معاویه که کنیه رو ابو عبدالرحمنه، 15 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشه. 15 قبل از هجرت، نه به اسد. در همون خردسالی که داشته جزء کودکانی بود که سمت پیامبر سنگ پرتاب میکردن. اینا چکه های گل رو برمیداشتن، گل رو توی گل خار تعبیه میکردن. بعد خدمت شما عرض کنم این رو پرتاب میکردن سمت پیامبر. خب یک لباس مثلا عربی رد میشد، این پارچه به تن پیامبر میشد، بعدن خارا گیر میکرد، این گلولایی که درست میکرد. جالب پیامبر اینا رو دونه دونه برمیداشت، در دامانی گذاشت، میگفت دوباره میده به این بچه ها، میگفت نرید از نو درست بکنید، دستتون خار میره، همین رو دوباره به من بزنید. چون از همان کودکی در خانواده بود، خب مادرش هند جشنخار، پدرش ابو سفیان که زردسته یه سه تا جنگ بزرگ علیه پیغمبر بوده، در این شکلی دارید احد و نازی نیست که بگه نبوده. شیعه و سنی اصلا نداره، اصلا کل تاریخ و جریان میگه. در اینکه نسب این پدر ابو سفیان چیه، نسب این مادر هند چیه، این باز جریانات مفصلی داره که من بارها در جریانات مثلا پژوهشی که حالا سالهای گذشته داشتم و یا اخیرا داشتم، من واقعا مات میموندم که اینها انسانن. جدی میگم، حالا عرض میکنم شما خواهید دید. معاویه 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. من میگم 3 سال قبل از بعثت، ولی خود این معلوم داره، چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره اینکه پدر او کیست اختلاف شد. معاویه رو به 4 نفر نسبت میدن، یکیش خود اینا که داریم میگیم، حالا دونه دونه فتوح البلدان نمیشه بابا، من نمیشتم که از تاریخ اهل سنت دونه دونه برای شما عزیزان عرض کرد. حالا در مورد اون که چه کسانی بودن، 4 نفر میرسیم، اجازه بدید این یک مانیفست کلی اینا جون شاخه شاخه بازتر شد. پس از زینت رسول خدا به خدمت خلیفه دوم در اومد، در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید. ابو سفیان یه پسری هم داشت به اسم یزید، یزید ابن ابی سفیان. شامات به دست مسلمانان افتاد در زمان یزید بن ابی سفیان بود. معاویه با داداشش رفت، اسم داداشش رو پسرش گذاشت. در مورد این نام یزید صحبت ها دارم، عجیبه این که در تاریخی خاص شروع میشه به گذاشته شدن، قبلش نیست، خیلی کمه. شما تبارنامه ها رو بررسی بکنید، یزید خیلی کمه میبینید، به یک بار از یه تایمی به بعد یزید شروع میشه به زیاد شدن. مثلا انگار این نام رو میدونستن. این اتفاقی در مورد حضرت رسول افتاد، سالی که پیامبر به دنیا آمد نام مبارکه ایشون رو بر خیلی از کودکان گذاشتن، چون در پیشگویی هاشون اومده بود که اون کسی که میاد این نام رو داره. برای اینکه اون مسائل شامل حال اینها بشه چیکار کردن؟ میگفتن شاید اون پیغمبر بچه ما باشه، اسم پسرمون رو ذکر کنن. در حال پیشگویی هم صحبت میکنه، خب پیشگویی چیه؟ یکی نوستراداموس میشه، یکی فلان و بحث خاص خودش. در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گرفت، یعنی سال 18 قمری میشه. ابو سفیان بعد از این به نزد خلیفه دوم آمد و از این توجه عمر و معاویه اظهار امتنان کرد و گفت ای امیرالمومنین، از این خدمت که در عالم خیش به پسرم کردی تو را سپاسگزارم. تو ترگزان صفحه 104 این مورد رو اشاره کرد در زمان خلیفه دوم این و برادرش. پس عزیزان، مردم شام کلن اسلام را از طریق چی شناختن؟ بنی امیه. اسلام مردم شام اموی، اونا اصلا علی نشیدن چیه، پیغمبر هم حتما ندیدن. اگر شما میبینید که زمانی که حضرت علی ضربت میخوره و به شهادت میرسه، مردم شام میگفتن چه شد؟ میگفتن علی در محراب ضربت خورد و کشته شد. مردم تعجب میکردن، ای مگه علی نماز میخونده؟ نباید تعجب کردید. ما یه سریال 140 قسمتی رو میایم نگاه میکنیم، فرض کنید طرف قسمت آخرش رو یک روز آخرش رو نگاه کنه، یکی هم قسمت اولش رو دیده باشه، میگه اینا چجوری اینجوری شد، چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خودش رو در جریان زمانی و مکانی قرار نداده. 140 قسمت رو باید نگاه کنی ببین چطور این شخصیت و کاراکتر دچار تغییر شده در طول زمان. مردم شام حق داشتن، مردم شام اصلا اسلامش معاویه نیست. معاویه کار رسانه‌ای بلده، کار عملیات استاد عملیات روانی معاویه. معاویه که بره‌هایی رو میداد به بچه ها، اینا رو میگرفتن. پنج ماه بعد که یه خورده بزرگ میشه این بچه من اخت میشد، میان ازش میگرفتن، گفتن معاویه داد علی گرفت. این تو اینا کسایی هم که شمشیر میکشن در مقابل امام حسین. این اصلا طراحیش این شکل این بچه. برخی هم که خود مردم کوفه بودن که دیده بودن جریان رو چی؟ اونم بحث خاص خودشو داره. مال حرام با اینا شکست، متقبل از بطور رو من مال حرام، شیکماتون هم مال حرام پر شده. آقا مال حرام چی کار بکنه؟ بیا من نشون بده، خونه هم بریز سلول آزمایش، اسید و باز بریز ببینم چی میشه؟ خونه هم چیزی شبرد میشه؟ این چه اثری که میگذاره؟ که آدم یه حرف حق رو نمیشتن. پس از رسیدن عثمان به خلافت خوب رهدش باشه. عثمان از بنی امیه است. حالا توارنامه‌اش رو میارم روی عکس، کار شده خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست. مثلا شما بزرگواران نشون میدم. ابو سفیان رفت پیش امویان گفت این نقش پس از آن فرد از بنی ادی و آن دیگری از بنی تی، یعنی ابوبکر عمر. بنی تیم ابو بکر، بنی ادی عمر، خلیفه اول و دوم. خلافت به دست شما افتاده است، مانند گوی با آن بازی کنید. دیگه از دست ندید، دست رشتش کنید اینا. از بین خودتون مطلقا نباید بیرون برید. ما برنامه داشتیم داریم، سوگند به خدا، نه بهشتی ولا جنت ولا نار، نه بهشتی وجود دارد نه آتشی، نه بهشتی وجود دارد نه دوزخی. همه این حرف رو بوده، یعنی ذات خودش رو سفیان رو میکنه. اسلام آورد دیگه، اینا طلقا بودن، اینا آزاد شدگان بودن. فرقه که مکه رو فرض کرد به اینا رسید، گفت آزاد شده اید، آزاد شده اید خدمت شما. یعنی ببین یه موقعی هستش که من یه نفر میبخشمش، یه موقعی من هم دارم میبخشمش، یعنی دارم بکشمش. خیلی بزرگواری میخواد. تمام که در سوزویی های که جردادن فرمت با شفاعت عباس عموش بخشید، گفت برید همچون طلقا. اینه که حضرت زینب وقتی میرسه به یزید و اون بی ادبی بی شرمانه یک مرد شامی به دختر امام حسین میشه و میگه این رو به کنیزی من میخوام، حضرت زینب برمیگرده میگه یزید طلقا، ای پسر آزاد شدگان. یک دشنام حساب شده کاری نیست که اصلا خودشو جمع میکنه یزید. اون فرد شامی رو مورد خطاب قرار میده که سکوت کن، اینا هم خاندانی نیستن، همچین فکر بخواد از ذهن تو بگذره و خواست خطور کن. ابو سفیان در روزگار خلافت عثمان تو این دعا میکرد: خدایا دوران جاهلیت را بازگردان، حکومت را حکومت قاسبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار ده. او در اون آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتاب، با پا به قبر حمزه میکوفت و چه میگفت؟ برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما. یعنی تو خلافت میخواستی، تو قدرت میخواستی، شما بنی هاشم برای این با ما جنگیدی، دیدی افتاد دست ما، حالا اینو دست رشته میکنیم بیرون بدین و نیستی. پدر معاویه، خب یه معاویه تو نبی صفیه خیلی عزیز من بس در حدیث بیاد، معاویه به چهار مرد نسبت داده میشه، به امارت ابن ولی، به مسافر ابن ابی عمرو، به ابو سفیان و شخص دیگر. این شخص دیگر خیلی جالبه که بزرگان اهل سنت اون ستا رو میگن، این فرد یهویی میدارن تو چی و شخص دیگر. هر جا دیدید اینا تو تاریخشون نوشتن فلانی ابن فلان این مسائل هست، بدونید داره یه چیزی رو کتمان میکنه، میخواد اسم نبره. و اون فرد در جای دیگه در تواریخ دیگه و احادیث روایت دیگه که نقل کردن، فرد تو سباب یا سباب، که این یا غلام ابو سفیان بوده یا مغنی امارت ابن ولی بوده. اینا رو دونه دونه بتون نشون میدم که کیان توی تبارنامه بتون میگم کجا کی از کجا جدا شده. ابو سفیان مرد کوتاه‌قد بود که چشمش هم کور بود و بسیار زشت بود، برخلاف کاراکتری که در فیلم ماورای الطبیعه شما میبینید. این شکلی نبود ابو سفیان. ما متأسفانه اسناد بعدش بد نشون میده، ممکن اینجوری نباشه، اما واقعا ابو سفیان که در تاریخ اومده دیریخ بود. هند در آن منطقه معروف به زواد الاعلام، صاحب پرچم بودن اینا. در درست در بالای پشت بومشون یه پرچمی میزده که یعنی خدمت شما هستم یه کدی بوده به مردانی که اونجا رد میشه. یک نوع بیماری جنسی شدید اینا داشتن. اصلا افراد زیاد بودن مثل حمامه جده، جده معاویه، جده ابو سفیان، او هم همینطور بود، اصلا معروف به این. یا مثلا مرجانه، مادر ابن زیاد که بهش میگن وابن مرجانه، به اون میگفتن ذات البعول، صاحب شوهرها. اینا ما نمیگیم بابا تاریخ بخونیم. اینا کسایی هم که روز عاشورا جلو حسین ابن علی میستن. عزیزم مگه میشه یک نفر خدمت شما عزیز کنم کار به جایی برسه که سال 60 به هجری 40-50 سال پیامبر نگذشته سر پسر پیامبر رو ببرن و نیزه بکنن تو شهرانش هم کنن خاندان پیامبر رو؟ خب اگه شدنی ما ببینم چه سابقه اینا داشتن، ما ببینم چه برتر اینها اومد، ما در این جلسه سابقه اینا و رفتار اینا رو حتی قبل بعدش بررسی میکنیم کاملا خدمت رو مثلا بذار با خودتون. زمخشری همین مطلب رو میاره. زمخشری از بزرگان اهل سنت میگه معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، این بزرگوارش منو کشته بود. بنام آنها را به همان صورتی که در بارا گفته شد ذکر میکنن. ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آقامین جلد 9 صفحه 49، عبدالفرید خدمت آقا عبدالفرید صفحه جلد 6 صفحه 86 رو گره همینجوری میدن. بیشتر مردم مکه مسافر را پدر معاویه میدانستن. زمانی که هند باردار میشه مسافر فرار میکنه، میره کجا؟ به دیره میره و خبردار میشه که بالاخره ابو سفیان رسما ازدواجشون اعلام شده. در همون جا هم میمیره. مردم تا سالها میگفتن به لحاظ چهره شناسی که اعراب تخصص خیلی زیادی هم که مرتبه داشتن، میگفتن این مونه میزنه اون مسافر. یعنی فرضی که در پدر شکی به این شدت یکی دوتا هم نهارسته. و اینا کی هست؟ آخه بحث اینجا امارت ولی کیه؟ مسافر کیه؟ سباح کیه؟ اینا رو نمیشناسید. من تا روی سوار نماشو به تو نشون ندم مات میمونید از این کلمه که کلام الله مجید در مورد این خاندان آورد با عنوان شجره ملعونه، مات میمونید از این شگفتی و معجزه الهی. زمخشری میگوید ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بچه و سباح که مزدوب و اجیر ابو سفیان بود از طراوت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد. عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خویش فراخواند. در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حرکت از سباب بوده است، داداش معاویه مردو. و نیز گفتند هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خویش خوشنود نبود، از این روز سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را به دنیا آورد. همه بر معاویه هستند. حمامه یکی از جدات معاویه در بازار و مجاز صاحب پرچم بود و مشهور بود. یکی دیگر از جدهای اینا. یعنی این بحث میخوام نمیخوام با نگاه خدمت شما عرض کنم زاویه گرفته و شاخ دندار به اینا نگاه بکنید، نگاهتون رو تصریح بکنید به عنوان یک انسان آزاده میشه این مواضع رو میگه تاریخ آمده رو بررسی بکنه کیم. حالا آقا پدر طرف یه مشکلی داشته، مادرش مشکل داشته، میتونه فرضاً فلان رو هم بررسی کنه ببینه خودش کی هستن. خود هند معروف بود به کسی که از برده های سیاه خوشش میاد. سیاه ها رو کلمه سودان برش استفاده میکنه، از سودان چه شده سودان. همین کشور سودان از این جهت گفته میشه کلمه اسود و سیاهی درش هست، چون برده ها رو از اونجا میآوردن. علاقه به برقراری ارتباط نامشروع و برده های سیاه پوست داشتیم. این از تاریخ آمده. کلبی نصابه و ابن روزبهان که از سقاط نزد علمای اهل سنت هستن نقل کردن که معاویه فرزند چهار نفر بوده، اماره مسافر، ابو سفیان و مردی که اسمش رو نمیبرن. راغب اصفهانی در معاذره به ابن عبدالحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل میکنند که معاویه رو به چهار نفر نسبت میدادن: مسافر ابن ابی عمرو، اماره ابن ولید ابن مغیره. همین ولید ابن مغیره اسمش آشناست، این اماره پسر اونه. ولید ابن مغیره همون کسی که سوره مدثر در وصف این آدم بود، آیه 820 خودش اومد. همون لباحتون دل بشر علیه ما تیست عشقی گفتی بوده به ولید ابن مغیره برگرده اینجا بود. کسی که رسمن قرآن این پشت بوده، کمتر کسی رو قرآن پشت داده ها، ابو لهب و زن ابو لهب رو رسمن پشت میده. اما این چیه؟ حالا اینو توی همون تبارنامش عرض کنی کرد. مادر معاویه هند با سواد جوان خوشرو و کارگر ابو سفیان تو الفتی تمام داشت، اما به ظاهر او را معاویه ابن ابو سفیان به حرف گویند. چرا؟ چون زمانی که به دنیا اومد دیگه تو خونه کی بود؟ ابو سفیان بود. نمی‌رسن به کی نسبت بدن؟ میگن تو خونه هر کسی که به دنیا بیاد به اون مرد نسبت بده. متأسفانه در اعراب جاهلی رسومات عجیب غریب و مزخرفی وجود داشت که این امر تکثیر می‌کرد. یکی بحث استلحاق بود، ملحق کردن. یوی یک فرد رو می‌آورد به خودشون ملحق می‌کرد، دوست دیگه خانواده ما. و این مباحث نامشروعی در پس پرده بوده که این کار انجام میدادن. یکی دیگه بحث فرزند خواندگی بود. یه نفر میوردن از یه جای دیگه اون فرزند خونده ما، هیچ فرقی با بقیه بچه‌اش نداشت که اسلام شدیداً اینا انداخت کنار. بعد جالبه زن خودشون رو به ارث می‌ذاشتن برای اینا، همسران خودشون. امیه، حالا میرسیم اونجا کامل توضیح میدم، کسیه که در زمان حیاتش زن خودش رو گذاشت به ارث پسرش زکوان. زکوان چیه؟ همین ابو عمرو، همین فردی که شما دارید میبینید، اسمش رو میبینید، امارت ابن ولید ابن مغیرت ابن ابی معیط ابن ابو عمرو. از این طرف هم یه مشکل جدید باز میشه. شرح نهج البلاغه جلد یک صفحه 111 به نقل الغریب خودمون جلد 10 صفحه 170 شده. محمد بن عقیل مؤلف کتاب النصارى الکافی هم می‌نویسد که حسان ابن صابی و حسان ابن ثابت هند و شوهرش را در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حج می‌کرد و آن حضرت به اصحابش اشعار او گوش می‌دادند. حسان این سخنان زشت خود را خطاب به هنده مادر معاویه می‌گفت و به او نسبت زنا می‌داد و حضرت رسول هم او را هرگز منع نمی‌کرد. یعنی هیچی نگفت پیامبر. این خود دیگه که چرا برخورد پیامبر یعنی گفت لو تمام مکارم الاخلاق، من مبهوت شدم برای مکارم اخلاقی، چرا اینجا هیچی نمیگه؟ چه نکته‌ای رو در آینده داره میبینه پیامبر که میگه باید مد نظر باشه؟ اینا کسایی هستند که تو بنی امیه در ماجرای خدمت شما اصلا در جنگ با پیامبر نقش داشتن. سعید بن عاص بن امیه، عقبه یا عقبه بن ابی معیط بن زکوان بن امیه، همون زکوانی که میگفتن، حکم بن عاص، حکم در مکه و مدینه پیامبر رو می‌آورد. سرانجام پیامبر با فرزندش مروان رو از مدینه بیرون کرد. مروان ابن حکم. یعنی دونه دونه این نسل رو دارید رو شجره داره تو ذهنتون شکل می‌گیره اینا کیان. عقبه بن ربیعه بن عبد شمس بن امیه، پدر بزرگ مادری معاویه، پدر بزرگ مادریش نه پدریش. شعبت بن ربیعه عموی مادر معاویه، ولی دایی معاویه، عصب شیبه و ولی در جنگی رو به دست امیرالمومنین علی علیه السلام و حمزه کشته شدن. اونجا که یزید شیخ اون کاش شیوخ ما در بر بیدار بودند و ناله و زجه مردم مدینه را از قرار گرفتن نیزه می شنیدند. این اشاره به این ماجرا داره. وقتی داره توپ می زنه به لبان مبارک امام حسین، این شعر رو می خونه دیگه.
لیت اشیاخی به بدر شهد و وقع الخضرج من جدع الخضرج من وقع الاقل اقل و علف سین لام شنیزه میکنش بودم میدیدم این که امیر المومنین اینا شینه داشتن در جنگ بدر از اینها کشت در حالت کافر بودم آزو من به فرمان به جنگ رو بکشن اینا نگه داشتن که اسلام چی بود اسلام چی میشنده این برنامه داشت مثل اون روز برای چی خدمت شما عرض بکنم که هنده میگه که باید حمزه رو به یک غلام یه تو وحشی پول میده نیزه پرتاب مواده زیر در پرتاب نیزه داشته میگه اون رو بزنم باید جگر رو بخورم چون برادرم کشته چون هم کیم کشته فلان هم میاد به دندان میگیره نمیتونه بخوره سوراخ میکنه کبد حضرت جگر حضرت حمزه رو تا مدت ها به گردن میداخته مادم چی چه محیط تربیت شده بود خب همچین ننه بابایی همچین بچه انتظار میره نبه چی بشه بچه میگن بادومه نبه مغزه بادوم این چی هستش بادوم بهت بادوم معاویت ابن مغیرت ابن عبدالعاص ابن امیه پدر بزرگ مادری عبدالملک ابن مروان معاویت ابن مغیره حضرت حمزه را پس از شهادت مسلح کرد تو جنگ احد و خود نیز به دست امیرالمومنین و عمار کشته شد اینا شینه های نه نگه داشتن یه زمین کسی بگردن هیچ بوی از انسانیت به بشریت نبوده بودن ام جمیل اورا خواهر ابو سفیان ایشون که نشریف داره همسر ابو لهب یعنی از اون طرف ابو لهب ابو پیغمبر میبینی چه جزء نخاله ها میبینی زنش که میشوروندتش کیه بازم میبره و امراته حمالتل حفاظ این کسی بود که چهار صبح بلند میشد میره و تو بیابون خار جمع میکرد صبح که پیامبر داره میره توی مکه این خارا رو بندازه جلو پای پیامبر برنامه داشت این آدم به بچه هاش اون ماجرای سنگایی که میداد که اینا بگید پرکاب بکنید بزنید به بچه های کوچیک کل میداد خرد میداد و خیلی قرآن قشنگ زیبا گفته گفته آره برای آتیش خودت و شوهرت داری هیزم میبری اینا جور جوردن ببینید چی میگه فرد شاخصی از بنی امیه که تمام خصال و اعمال زشت امیه را دارا بود خود امیه امیه تو ذهنتون بمونه ها امیه پسر عبدشمس این بمونه میگه فقط خود معاویه بن ابی سفیان بود میگه همش با هم کنتراست جمع کرده بودن وجود این شب متجلی شده بود و اول چیزی که التفات معاویه به چشم میخورد این است که او از انسانیت به اسلام خبری نداشت و اعمال اون مطلب رو ثابت میبود که او از اسلام دور بود امام احمد ابن حنبل به نقل از ورید آورده امام احمد حنبل یکی از بزرگان ائمه یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها بزرگشون این آواز روزی با پدرم ورید بر معاویه وارد شدیم از ما احترام کرده و تعام آوردن و تناول کردیم سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد پدرم گفت از روزی که پیامبر اکرم آن را حرام کرده من به آن لب ندادم یعنی قشنگ پیامبر را حرام کرده بوده یه رو مشروب میخونه یه آدم شده خلیفه مسلمی این آدم بالای منبر پیامبر رفته حالا چه خوابید حضرت رسول که در خوابید خوک ها و بوزینگان از منبرش میرن بالا میاد پایین اون رویایی بود که حضرت رسول دید رفت بالای منبر پیامبر این آدم لعن امیرالمومنین میکنه جان پیامبر رو توهین قرار میده عذر میخوام این بالای منبر پیامبر کسافتکاری کرده هست در تاریخ اهل سنت اومده من میارم به وقتش برسه در این پاورپوینت کار شده نه این توی کسایی بودن این گردآور وقتا ببینم بیشتر امیر معاویه علی یه جبت ببینم امام میگن ولیکن معاویه ما اکرام این یاد بگونیم یعنی هیچ ناراحت نشو اگر خداوند معاویه را عذاب دهد اینا خیلی حرف بوده موقع اینا رو زدن ها خیلی میترسیدن آقا سرتفت جنده رو علم کرد ابو هریره رو علم کرد امثال پول بهش میداد که فقط حدیث در خدمت شما عرض کنم در رد علی ابن ابی طالب و قبول ما بنویسه تا تونستن حدیث نوشتن خود اینا میگن که یک دونه از احادیثی که در اونها از معاویه تعریف شده لحظه یک دونش صحیح نیست. خود اهل سنت میگن ببین یکیشو چی گفته، ابن تیمیه بنیان‌گذار وهابیت، محمد بن عبدالوهاب که وهابیت بنیان‌گذار، تحت تاثیر کتاب این بابا بود. طائفتون وضع اولد المعاویه فضائل و رجل حدیث، طائفه‌ای برای معاویه فضائل قرار داد و برای او و حدیث نقل عن النبی، خب فی ذلک کلها کذب، همش دروغه. او کدوم فضائل؟ اینی اگر بگویی در فضیلت معاویه احادیث زیاده نشده، میگوییم آری، ولی از نظر سند هیچ کدام صحیح نیست و این معنا را بزرگانش چون همچون اسحاق ابن راهویه، الیا راهویه و نسائی و دیگران نیز گفتند. همین نسائی صاحب سنن نسائیه، از کتب مهم و معتبر اهل سنت. همین نسائی رو به خاطر که وارد شام شد بهش گفتن که یه حدیث در بزرگی معاویه نقل کن، این گفتش که هیچ حدیثی در بزرگی معاویه نشنیدم الا اینکه خداوند گفت، الا اینکه پیغمبر رو نفرین کرد که خدا شکمش رو سیر نکنه و تا آخر عمرم شکمش سیر نشد. اینو که گفت اونقدر مردم شام این رو زدنش. من خود برادر اهل سنت ها این مسئله رو دقت داشته باشن، اجازه ندید کلا سرتون بره، اجازه ندید با فقهتون با تاریختون بازی بشه. در کثیف بودن معاویه یزید اعتراض شک داره؟ مسیحی اومده کتاب نوشته نگاه میکنه بیرون میبینه بسته ماجرا چیه که بی‌طرف بی‌طرف داره نگاه میکنه. خود اهل سنت بزرگان چی گفتن؟ نسائی رو اینقدر زدن که مریض شد، افتاد، بعد تا به مکه خوشی با خود برسه مرد تو راه. یعنی همچین دیکتاتوری عجیبی این برقرار کرده، دیکتاتوری رسانه‌ای خدمت شما عرض کنم و نظامی. بخاری دیگه صحیح بخاری معروفه دیگه، اصحاح سته که بسیار بسیار مورد وثوق اهل سنت، اولین کتاب، یعنی بهتون میگم بعد از قرآن دومین کتابشون چیه اهل سنت، میگن صحیح بخاری. در عنوان بحث معاویه بحث داره خلفا رو اسم میبره، میگه فی مناقب علی، فی مناقب مثلا فلانی، هم که اسم میبره به معاویه که مثل میگه باب ذکر معاویه، چه مناقبی نداره، فقط اسم معاویه رو میاره. چون مناقب و فضائل به سند صحیح هیچ کدام نرسیده است، هیچ سند نداره. شوکانی میگوید حتی یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداره. عبید الله ابن موسا، اینا لازم عزیزان این فیلم بعدا پخش میشه، ما باید با سند صحبت بکنیم، حوصله به خرج میدید، تمام میشه این مباحث مربوط به تاریخ بیشتری در عبید الله ابن موسا که شدیدن مورد وثوق و اعتماد احمد بن حنبل بود، اجازه نمیداد کسی هم نام معاویه باشد و در مجلس در دو حاضر شود. میگم یک اسم معاویه داشت بگوشی بگوشی کسی تو معاویه کن کنشی بیرون دامنه دست دارم، یه بردخ معاویه یکی دیگه بیه معاویه دیگه. میگم که معاویه اینجا باشه نجسته، ولی اگر کسی به این نام شرکت میگه تا جلسه را خرج میگه خدا دست را آوازه میگه. سیر اعلام کن اولا جلد 9 صفحه 559 نظری از دانشمندان بزرگ اهل سنت صاحب کتاب سنن نسخم که اثرم معاویه رو به شدت مبغوض می‌داشت و هیچ فضیلت برای او قائل نبود و در مقدمه سنن نسائی آمده است که وقتی در شام از او درباره فضائل معاویه پرسیدن گفت لا اعرف له الا لا اشفع الله بطنه، من هیچ خوبی در مورد اون نمی‌شناسم الا اینکه خدا شکمش رو نکرد. یعنی من جز حدیث نبوی که معاویه را به این فرموده نفرین کرد چیزی از فضائل رو نمیدارم، خدا شکمش را سیر نکند، ولی لذا معاویه هرگز از هیچ قضایی سیر نشد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. واقعا همین معاویه انقدر میشه سر سفره سیر نمیشد، خسته میشد، خودش گفته میگه نمیدارم چی شدم، سیر نمیشم، خسته میشم. ابن عجب در شرح حال اسحاق ابن محمد سوسی میگوید این شخص همون جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغین را در فضیلت معاویه آورده و عبید الله صفحه از اون نقل میکنه و فرد از اون نقل میکنه و فرد متهم به دروغ و جعل که از آن دو نفر است. میگه همون آدمی که از این نقل کرده همون بابا که اسمش آورده، هر دو بین دروغ گوان. حسن بصری میگوید معاویه از همون زمان عمر خود را برای خلافت آماده میکرد. خیلی جالبه، از زمان خلیفه دوم اینا آماده بودن برای خلافت، یعنی طرح، یعنی برنامه. خب تو چی هستی توی شام؟ حالا یه دم و دستگاه واسه خود برنامه مگه میتونی جلوی کل اعراب بیستی؟ نه عزیزم، معاویه عضویست از یک شبکه، این میرسه جلسه آخر برنامه، اواخر جلسه کامل باز میکنن کدام شبکه، کدام شبکه که کار کرد. عزیزان چرا شعب الاحبار سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم گوش کنید
سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دقیقاً میمد بهش نگاه میکرد، میگفت من در پیشانی تو نور شهادت میبینم. میگفت از کجا چجوری؟ میگفت سه روز دیگه. فرداش میمد میگفت دو روز دیگه. همینجوری تایم و دیدگاه مشخص کرده بود. و وقتی خلیفه دوم ضربه میخوره یه خورده جریان مشکوکه. من عنایت داشته باشید این سادگی از این مسائل نگذرید. موارد خرافی که تو تاریخ آوردن، سعد بن عباده کسی بود که بعد از جریان خلیفه که امیرالمومنین رو کنار گذاشتن اینجور کسی بود که رأی داد به خلیفه اول ابوبکر. بعد پشیمون شد این آدم، پشیمون شد که اشتباه کردم. دو روز بعد جنازه‌اش تو بیابون پیدا کردن، با شمشیر کشته بودنش، گفتن جن کشتهش، جن شمشیر برداشت رفت تو بیابون کشته. استفاده از جهل مردمه دقت کنید تو تاریخ اومده. سعد بن عباده متوجه اشتباهش شد، نتیجه چرا خودش میگه بابا من قضیه رو فراموش کردم، یعنی بحث تو اومد حد کی نه هست کی اینقدر آماده بود برای رحلت پیامبر شهادت پیامبر، کیا بودن آقا که به معنی که پیامبر خدمت شما عرض بکنم در آستانه در حال احتضار قرار میگیره و جان دادن قرار میگیره، برنامه داره، امیرالمومنین مشغول کف و دست میاد میبینه بعد تمام شده میکنه کی رفت کار شد اونجا. اینا مباحث رو بررسی تاریخ عقلانی بشه. شهیری میگوید در جلسه دست عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه به میان آمد. عبدالرزاق فورا موضع گرفت و گفت مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیر نکنید. اینا اهل سنت هستند، بزرگان اهل سنت هستند و همین هم از اصلا غیر این باشه مسئول به عنوان مسلمان قبول ندارن. چه شیعه چه سنی هر کسی یه همچین آدمی بخواد چیز بکنه مثلا به عنوان مسلمان قبول ندارن. علی بن عمر از زبان عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم نقل می‌کنه که پیامبر خدا از راهی تک بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب باشد. معاویه دهانه کش قائد رهبر، معاویه این خدمت رو هم کنم مرکب و آرا اولاقی بوده از بوده چی بوده داشته میکشیده، برادرش احتمالا یزیدی که داداشش بوده یا بچ دیگری نمیدونم، احتمالا یزید داشته سائقه سوق دهنده، یعنی از پشت این مثلا اولاق رو هل میده. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لعنت الله الراکب و القاعد و السائق، خدا لعنت کنه اونی که داره مرکب رو میکشه، اونی که هل میده، اونی که سوار مرکب. این خود اهل سنت لعنتش میکنه، شجره ملعونه این لعنت رو داشته باشه، زیارت هاشون رو داشته باشه. اللعین ابن اللعین به معاویه که میرسه میگه این لعین پسر لعینه، لعنت شده پسر لعنت شده، با صفت مشبهه فعیل بسیار لعنت شده. خب ببین از عبدالله همه اومد پرسیدیم تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت آری اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ببینید اینم منابعشی که من چند تاش فقط خدمت شما، انصاب الاشراف و تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری و اینا مال کیه؟ ابوالفدا از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمیشود، معاویه، عمرواد، مغیره و زیاد بن ابی. و شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت ثقه مورد اعتماد نیست، چون شافعی یه خورده گارد گرفت گفتن مورد اعتماد نیست. امام شافعی امامه کیه؟ یکی دیگر از طرق اهل فرقه اهل سنت شافعی ها، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، امام احمد حنبلی که نه امام شافعی، محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول در نامه به معاویه میگه تو ملعون پسر ملعونی، اصل لعین ابن لعین. همینجوری محمد بن ابی بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شد. بعد از شهادت خدمت شما عرض بکنم مالک اشتر امیرالمومنین خودش والی مصر توی اونجا شروع کرد سازمان دادن و سامان دادن نامه امیرالمومنین مالک اشتر و خدمت شما عرض بکنم محمد بن ابی بکر حتما توی ندوه الله حتما بخوند، خیلی عجیب قریب جالب بسیار جالب. بعد نامه‌اش به معاویه گفت تو کی واش دادی؟ تو مثلا خلافت از علی بگیری؟ من علی رو می‌شناسم. تا اینو گفت معاویه رو ببینید چی جوابش میده. معاویه در پاسخ به اون می‌نویسد فلما اختار الله لنبیه ما عنده و اتم له ما وعده و اجرا دعوته و اقضى حجته و قبضه الله علیه. میگم پیغمبرش آمد این کارا رو کرد و پیغامی که خدا او رو به سمت خود برد فکان ابوک و فاروقه اول من ابتده و خالف و علی الهداره. یادت نره اولی کسی که خلافت از علی گرفت پدر تو ابوک و فاروق، منظور خلیفه دوم عمر فاروق بهش میگفتن درسته؟ لقبی که به خلیفه دوم دادن فاروق میگفتن. میگم فراموش هم اولی کرد که خلیفه بیر چقدر جالب در جعبایی که در گرده چیز جالبی دارم میدن ابن عبدالحدید مثلا اینو میاده در طبقات ابن سعد بخش دوم از جلد 7 صفحه 55 با حذف لعن الله لعنت کنه و جایزه گزینه کلمه فقال رسول الله فی ما قبلا این ذکر شده خیلی عجیبه. تبعی روایت کرد که حسن بصری میگه ماقید چهار خصلت داشت که اگر تنها یکی از آنها در اون میبود در هلاک کننده بود. یه دونه بصری داره این نفر مسلط کردن سفیهان بر امت تا آنجا که امر خلافت را بدون مشورت با امت به دست گرفت. میگه آقا تو کی بودی که کجا اومدی؟ این همه صحابه بزرگ پیامبر اولاد علی این همه آدم بزرگ که از کجا اومدی و این خلافت گرفتی؟ با آنکه افرادی از صحابه و صاحبان فضیلت وجود داشتند. دو جانشین کردن فرزندش یزید که دائم الخمر و همیشه مست بود لباس حریر میپوشید و تنبور مینواخت خوش بود. یک کلام همین آقا جمع بکنید خوش بود. ادعای برادری با زیاد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان با آن که رسول خدا فرمود فرزند از آن صاحب فراش شوهر است و زناکار باید سنگسار شود. زیاد ابن عدی رو آورد و بدبخت مادرش مرنه باباش مرنه بود چی بود دیگه مادرش ابن سمیه بود در بسته میگفتن و بچه ها اون موقع بسته از ایرانی ها گرفت شدن مردم هنوز زبانشون فارسی بود میگفتن انگور بومبیز سمیه روزپیزه روزپیز همون روزپی فاحشه معلوم شعر میساختن واسه بنده خدا زیاد برای هم مادرشون من باباش من هم چی میگوزن زیاد ابن علی زیاد به سر باباش اینو معاویه میخواد که پوز بده گفت من میدونم بابات چیه بیا میخواد چیه گفتش که والا من بابام شنیدم که میگفت پدر من بوده که ابو سفیان نقش داشته در این جریان بعد تو سه تا شاهد آورد از استلهام استفاده کرد ملحق کرد به خودش این کار خدا وکیلی بیا تو منبر رسول الله بیا بشینی حرامزاده ها و زنازاده ها و اولاد نامشروع بیاره به خاطر مقاصد سیاسی کثافت کاری ها را بندازی کشتر حج و یارانش حج ابن عدی و عدی از بزرگان از صحابه عظیم الشأن بود که معاویه کشت و یارانش کسی که سوریه رفتن هست قبر مطهرشون هست یارانش گذاشتن میگفتن حج بیا معاویه میگفتن حج گردن میزدن همونجا سرشون بریدن و جالب همین حسن بصری میگه وای بر معاویه از حج و یارانش یعنی چه کسی کسی رو کشت پیامبر مدام میفرمود بین لبنی امیه وای بر بنی امیه موجب الصحابه ابن قانجب خدمت شما کنم جلد یک صفحه که بیست داشته شد عبدالله بن مصعب میگفت منفورترین مردم نزد رسول الله بنی امیه و بنی حنیف و بنی و ثقیف بودن و ببینید مستدرک حاکم نیشابوری موجب الصحابه مجمع الزواید هیثمی همه اینا از اهل سنت کان لا یولد لأحد مولود الا الذي الا عاقبه النبي هیچ کس به دنیا نه بچه براش به دنیا نمیده لکن نور پیش پیامبر گفتن از اون اقامش مثلا بخون مثلا شما ببینید بچه را اسم بذار فدا آنها و فعد خلا علیه مرمان مرمان بچه گرفت برد اونجا مرمان رو بردن ببخشید حضرت برگشت گفتش که هوبر وزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون خیلی پیغمبر پیامبر چی میبینه به مردم دوربر چی داره کد میده روی وزق بچه وزق لعنت شده به سر لعنت شده مروان پسر حکم مروان و حکم کسایی به پیامبر دستور اخراجش بوده تو میده بیدیم جهر نباشن بدونش که بیرینا بود اینقدر شرارت کردن مروان میشه خلیفه کجای کاری مروان میشه خلیفه مسلم مروان جا پا میذاره جا علی ابن ابی طالب جا رسول الله خب این امت لیاقت امام داشتن همون بهتر که لایق امام بودن اینا ببینید این که ببینید در مورد این منابعی که من با خط آبی اینجا خدمت رو نوشتم از خط سفید که خود ماجراست دو برابره شد خدمت شما هم بکنم هر داویه در مورد دیگه از فتن اومده که مال ابن حماده و مستدرک حاکم نیشابور یه هر دا تعداد بنی امیه به 40 تن رسد بندگان خدا را برده خود گردانن میگه این را نزد جرمزان میشن جمعش هم بتنه میکنه و مال خدا را حفظ و میل کنن، حفظ و میل کنن و کلاب خدا را به فساد و تباهی کشن. حکم ابن عاص ابن امیه، حکم ابن عاص ابن امیه هنگامی که اجازه خواست که به حضور پیامبر مشرف شد، پیامبر بذاری او را شنید و او را شناخت، فرمود بگذاری داخل شود. نفرین خدا بر او و فرزندان او بود. اصلا تو دارشان بگره چند بار به پیغمبر که تو بود چشه یا نگاه کنش خوش بود. مگر در مورد اینا همین بنی امیه، مگر آنهایی که مؤمن هستن. چقدر جالب. خب الان اسمش رو بنی امیه همه تو دست سوخته باشن؟ نه. مثلا می در زمان امام باقر یکی از بنی امیه رفت پیش آقا امام باقر، حدیثش رو میارم براتون آخر. جالبه که اش میگه، میگه چونان گریه میکردی صدای زجه زنانه میداد. امامش گفت چی تو گریه میکنی؟ گفت من از بنی امیه ام نسبم، خب میترسم که لعن شده در قرآن باشم. حضرت امام باقر فرمود تو از ما اهل بیتی، تو چرا اونی که اینجاش با ماست سلمان منا اهل بیت، ما دار از زبیر کان منا اهل بیت. زبیر چیزی نمونده بود که از ما اهل بیت بشه، حتی نشعر ابن المشموم عبدالله تا اینکه پسر شومش عبدالله ابن زبیر بوده بشد. یعنی زبیر میدونی آخر امیر در مورد اون چی گفت؟ گفت القاتل و مقتول کلاه و مفتدار. کسی که زبیر رو کشته و خود زبیر حقیقتش رو پادشاه جنرال خواهند سخت، کسی که قرار بود بشه منا اهل بیت رفت تن بسخ حساب کتاب که از اون بشه، میری تو آن بالا بالا ها یه هایی بینه خراب بکنی کارها آقابت به خیلی خوب چیزی هست. نفی خدا بابا و فرزندان او باد، مگر آنانی که مؤمن هستن. و چه بسیار کم هم مؤمنانشان، اینا الا قلیلان، خیلی کم هم اینا. آنان اهل مکر و حیله، به دنیا بها میدن و آخرت را ما میگذارن. از این روز دنیا نصیب آنان میگرد و در آخرت هیچ بهره ای ندارن. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی می شود. حضرت رسول به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارد. کتاب از بنت صفحه 131 پیامبر یعنی بیشتر کود بده میگو بابا همین خاندان من رو به خاک و خون می کشن اینا. معاویه کسی است که عزیزان دستور سب امیرالمومنین داد، روی منبر پیامبر رو من نمیتونم کلام به زبون بیارم، لعن کرد ابو تراب رو، گفت برید همه جا پخش کنید تمام حاکمش بخشنامه دولتی کرد، گفت بخشنامه میکنم همه تو با لعن بکنه. اینا که اومده که لعن کرده سنن ابن ماجه آخر هم داره زیرش میگه نه 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 کرده مگه میشه هر دوتاش از صحابه پیغمبر نه هر دوتاش نبا خود بوده. یکی از مواردی متاسفانه امروز در مباحث من میبینم تاریخ فقهی پیش میاد این بحث عدالت و صحابت که به جوک شدیه عزیز من. میگن همه صحابه خوب بودن آقا، به من و تو چه؟ میگن چی خوبه؟ زبیر و طلحه جلو علی ابن ابی طالب جنگیدن کشته شدن، بالاخره یا علی خوبه یا طلحه و زبیر دیگه. میگن هر دوتاش خوبه و شما داریم میخنده تو روز ما در دهه محرم. چقدر این بحث کودکان است، این توسط مفتی ها داره اعلام میشه. میگن معاویه میره بهش، میگه چرا؟ میگه صحابه است، دو خانم المؤمنینه، ام حبیبه خواهرش زن پیغمبر. این همسران پیغمبر رو من گفتم وقتش برسه صحبت خواهم کرد، هنوز سلام نمیدونم. ام حبیبه زن یک فرد دیگه مسلمان ها بود، رفت حبشه زن رو بدش کرد. کل ابو سفیان دختر ابو سفیان میشه دیگه وقت خواهر معاویه باشه. کل ابو سفیان عمل زمان کرد که این مسلمان ها زنشون رو بکنه. پیغمبر بنده خدا گفتش که ندید مانو من چی میگه؟ اصلا اونجا عرضش کنه را دور ماجره ازدواج پیغمبر ماجره ها به دونه سیده تک تک همسرانش رو برد بشه. به معاویه میگن خالد المؤمنین، اما محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر داداش عایشه به اون نمیگن خالد المؤمنین. میگه چرا؟ چون تو دست علی ابن ابی طالب بود. جالبه، خیلی عجیبه، محمد ابن ابی بکر رو کی میکشه؟ معاویه. دستی میده میکشنش، وقتی جنازهشو میگن گرفتیم میگه جنازه او را در شکم ماده خری بکنید و آن را در آتش بیافکنید. ماده اولاقی که تازه وزه هم کرده بود و شکمش باز باش هنوز پوستش کشیده شده بود شکم دریدن، محمد ابن ابی بکر کردن تو شکم اولاق انداختن تا آتش سوزوندن. خب اینم خانم المؤمنین، اونم خانم المؤمنین کی؟ همسا میرم بیش معرکه از خدا برکی میزاریم معرکه با عقل و عقل عزیزم با عقلانیت برو جلو به تاریخ نگاه بکن نتیجه تو میگیری هیچی نمیخواد کار ندارم نه بابا چی انسانی هم هرچی میخوام باشن من چه میدونم از کلی مریخ اومدی دینتون هم برم چی چه حکم سب به علی از نگاه پیامبر که به منظره حکم سب به خدا و پیغمبر رسما رسول الله گفت هر کی علی رو خوش بده من رو خوش داده و خدا رو خوش داده اینا رو از اهل سنت ببینید تاریخ مدینه دمشق این عساکر فرز منتجب الدین ابن بابوی فیض القدیر شرح جامع الصغیر المنابی جلد 6 صفحه 190 کنز العمال المتقی الهندی جلد 11 صفحه 602 کنز العمال جلد 11 صفحه 573 رو شرح کرده تقیم دین مغزی در انزا در اندزا و تخاصم بین اصل کتاب اینه اندزا و تخاصم بین بنی هاشم و بنی امیه در صفحه 28ش می‌نویسه میگه ابو سفیان رهبر احزاب همان کسی که در جنگ احد با پیامبر به جنگ کرد و 70 نفر از بهترین یاران آن حضرت از مهاجر و انصار به ویژه شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب را کشت وی در جنگ خندق با پیامبر خدا کاردار کرد و در آن جنگ برای پیامبر خدا چنین نوشت به اسم که اللهم احلف بالله و العزا و الصاف و النائل و قبل لقصرت الیک ارید و الی آخر تو وقت نداریم خدمت شما کنم خدایا به نام تو به بت لات و عزا و صاف و نائله و قبل سوگند میخورم که به سوی تو آمدم تا ریشه شما را قطع کنم و اینک میبینم که به خندق چنگ زدی به پیامبر داری میرسه اینک میبینم به خندق چنگ زدی رفته خود قایم کردی گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکنه بدان که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت پیامبر در جواب نیست نامت مغریزی داره میگه من نمیگم نامت به دستم رسید تو را ای احمق و سفی به بنی غالب غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد و ای سفیه بنی غالب روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و نائله و خبر را در هم میشکنم پیامبر خبر دراز داده خب میبینی آبش به اینا قسم خوردی به اسم اینا شروع کردی میبینی که این آدم با این وضع ازشون بپرسیم یعنی ابو سفیان بهشتی به خدا بیا ابو سفیان بهشتی نماز کن علامه شاعر جاهلی مال اصل جاهلیت وقتی ابو سفیان ایمان آورد این شعر رو در دستش بود ان ابو سفیان من قبله لم يكن مثل الاسره المسلمه لكنه نافق في دينه من خشيه القتل على مرغمه الى اخر البحث نداریم همان ابو سفیان در گذشته مانند گروه مسلمانان نبود ولی از ترس کشته شدن ذلتبار منافقانه ببینید لكنه نافق في دينه دین را پذیرفت این منافقو داشته باشید مشرک بودنش هم که دیدی لات و بر عزا کافر بودن به پیامبر به روز جزا رو که دیدی چی گفت؟ گفت نه بهشتیه نه دوزخیه پس شد هم کافر هم مشرک هم منافق این ستا رو داشته باشید کاش کنید وای به حال سخت اسم چی بود ابو سفیان؟ سخت دیگه هرچی هم میدن همون اولین صفحه بود و پیروانش در وسط آتش جهنم در آنجا که آتش برافروخته شده است اینا وسط جهنم خواهند شد شعر حکیم صنایعی صنایعی شیعه بود یا سنی؟ آقا معاویه کی هستی که شما مولانا شیعه بوده سنی؟ و همینجا بعد اگه شیعه بوده متکبران بودیم جاهلیه تو بحثم بدیم چه خبر اگر اهل سنت بوده که اینش معاویه ماجرای رو آورده که میگه شیطون رفت معاویه رو از نماز صبح بیدار کنه قبل از نماز صبح یه ساعت مونده این میرم نماز صبح خلیفه مسلمی بود دیگه پشت سر این اقتضا میکرده رفت و لقب معاویه رو بیدار کرد بعدی خودش گفت تو شیره تو شب آنه بیدار کردی گفت نماز با نگاه کرد که مثلا پنجره نور و هر که خدمت شما تاریک هر با همی که مثلا وقت نماز نشده تو کی از دومه شیطان هم معاویه داره چی بگم مولانا میگه گفت نه چی هم خب تو اومده با من چی کار داری گفت پاشو برو یه سر درمون مونده به نماز از الان پاشو برو مسجد گفت شیطان هم برم مسجد جریم میشه گفت نه تو اگه بری مسجد خودتو ظاهر الصلاه نشون میده الان خیلی اومدن اونجا من خبر دارم یعنی نماز شب خونه به درد نمیخوری پشت این نماز دو درد هم بکن پشت برو معاویه میگید اهل سنت بوده این شعر گفته حکیم صنایعی ببین چی میگه داستان پسر هند جگرخوار مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید پدر او لب دندان پیامبر بشکن ابو سفیان میگه لب دندان پیامبر بشکن مادر او جگر عم پیامبر بکن به مکی مادر او جگر عموی پیامبر خورده خود به ناحق حق داماد پیامبر بگیره حق داماد پیامبر بگیره پسر او سر فرزند پیامبر ببرید و بر چنین قوم چرا لعنت رو نفرین نکنم؟ لعنه الله یزیدن و علا آیت بنابراین چی میگه؟ یا خدا چی لعنت نکنم من؟ جالب چرا میگه نباید لعنت کنم؟ میبینی جریان حاکی بود از هم بخون نه اینا خوبن نباید دست دست دلان رو بمونه 473 هجری قمری تا 545 شد ابن جوزی هم بکنم یا خیلی سفادش بشه ابن جوزی میفتد گوینده از من پرسید آیا لعن یزید ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز است یا خیر گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد حنبل لعن او رو روا دانستند افرادی که لعن یزید را جایز نمیدانند از آن حرف کنند که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنند به معاویه سرایت بکنه مگه چی میشه به معاویه سرایت بکنه خیلی سیستم است همین پاشه عزیز من نمیتونم بحثو باز کنم این همون سنگر است ببین چه زمانی این گفته شده ابن جوزی کی گفته حضرت دعال مقتدر عید المان من زم الیدی صفحه 13 ابن حجر می نویسد قاضی ابو یعلا کتابی دارد به نام چه کسانی استحقاق لعن دارد در آن کتاب یزید رو جزو کسانی به شما را آورد که استحقاق لعن دارد و دلیلش روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود هر کس اهل مدینه را خدمت شما عرض بکنم بترساند بر او لعنت خدا و فرشتگان و مردم باد درسته قرار میده آنگاه می نویسد شکی نیست که یزید با لشکر و نیروی های مستضعفش به جنگ مردم مدینه رفت و اهل مدینه را با جنایاتی که انجام داد به شدت مضطرب و نگران کرد و در دل آنها ترس ایجاد نمود چرا که او مدینه را برای خود خون مردم مدینه برای خود مباح کرد نقل شده است که حدود 300 دختر مورد تجاوز قرار گرفته و گروهی از صحابه را به قتل رساندند و نماز جماعت را در مسجد النبی تعطیل کردند پس از آن برای جنگ با عبید عبدالله بن زبیر آماده شدند و کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار داده واضح کردند آقا طرف رفته به ناموس مسلمان در مدینه تجاوز کرده میگن تا مدت ها در مدینه دختر باکره پیدا نمیشد دست نمیزواج این کی بوده یزید این آدم رو براتون فیلم پخش میکنم مفتی عزیز اینا میگه بیعت محل یزید بیعت شرعیه بیعت با یزید بیعت شرعی بوده خدا حسین ابن علی رو ببخشه مفتی اعظم آل سعود عبدالعزیز آل شیخ فیلمش میگم براتون ترجمه هم شده خب ببین این آدم خونه کعبه رو منجنیق بسته اینو نباید لعن کنه معرکه است بعد داره آروم لعن که گذاشتن کنار داشته باش از اینا وقتی به شما میگه لعن بفرستی ببین حساب شده ها بحث من بالا مطرح کردم درست در جاش به وقت خدمت شما عرض بکنم وقتی میگه لعن بفرستی این روزا داره میگه که داری سنگر از دست میدی نه اینکه من بخوام وحدت به هم بزنم ها به مقدسات برادران اهل سنت هم توی نباید بشه اما معاویه و یزید چی؟ اینا مقدسات نیستن که چه صافات هم این عبدالعزیز آل شیخ رو ببینیم من ترجمهش رو کنشون برای شما میخونم آره صداش هم که عربی زیاد داره به درستون هم نمیخوره یه خانمی زنگ داده ازش که پرسه که خدمت شما رو بکنم نظر شما در مورد اینکه ما یزید رو لعن کنیم یا نکنیم و بحث بیعت و حسین رو چطور بود ایشون بعد میاد اینجوری جواب میده حالا تو اینترنت هست دو مگابایت میتونید دانلود کنید زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است آنها گروهی بودند که در گذشته هر کار نیک و بدی کردن برای خود کردن و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود میگه شما چیکار دارید کار میکنید بیعت یزید ابن معاویه بیعت شدید بیعت معل یزید بیعت شرعیه که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر از خدمت از بیعت با او خودداری کردند من نمیدونم این حسن و حسن چه معاویه کشته چجوری داره اینجا آمده من خودم هیجا حسین و ابن زبیر در تصمیماتشون مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتن چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه و در مقابل چشم مردم گرفته شده بود ولی خداوند در آنچه مقدر میفرماید حکیم و علیم است این امتها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتن از دنیا رفتن شما را به خدا قسم میدم من دوست ندارم این مطالب را از من نقل کنید اینها مسائلی است که گذشته است تاریخ هم درباره این مطالب به شکل مختلف حکایت کرده است ولی به هر شکل این قضایا گذشته و تمام شده یزید و حسین بیش از 1000 سال است که از دنیا رفتن ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده و حسین را نصیحت کرد که از مدینه به طرف عراق نرود او را نصیحت کرد که بیعت کند ولی او نپذیرفت ابن عباس و ابن عمر و عبدالله ابن عمر و فرزند و بسیاری از صحابه را از رفتن به عراق در حذر داشته و او گفتن که رفتن به عراق به مصلحت او نیست ولی حسین این نصیحت را نپذیرفت و خدا هم هر آنچه را مقدس فرموده بود انجام داد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کردیم و برای او عفو و بخشش را خواست داریم. خدا ببخش حسین خلیل و مقدرات الهی حکمت‌هایی دارد که ما از آن آگاه نیستیم. اصلا فائده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده. این بابا مفتی اعظم وهابیه عبدالعزیز آل شیخ. وقتی من خدمت شما عرض می‌کنم دوستان ببینید سنگر نباید از دست داد. پول وهابیه پشت سر امثال سریال‌ها قرار گرفته. برای چی سریال خدمت شما عرض می‌کنم مختار تحریم شد؟ مختاری که 4-5 قسمتش رو زدن خیلی از مسئله به خاطر برده بس چارش ها برده بود. برای چی؟ برای چی میدیدن؟ ای منجلی داره خراب میکنه خونه خدا رو. برای این کربلا رو مردم میدیدن. برای چی میدیدن چی شد که این واقع به وقوع پیوست؟ خب این یزید فلان فلان شده کی گذاشته؟ باباش معاویه بدر مشهد اومده همینجوری بیرد گرفته. بعد یه شارب الخمر بوزینه باز دیگه هیچ شاری نخوشه. نامه دهان نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگه. معاویه: منم ابوالحسن حضرت امیر معاویه نیستم، کوشنده جد تو از طرف پدر هندم و دایی تو ولید ابن تو و برادر تو حنظله ابن ابی سفیان که آنها را در جنگ بعد تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات میکنم و دین دیگری اختیار نکرده و پیغمبر تازهای نگرفتم. همینا رو معاویه داره، یعنی تازه دین نمون دین نمون پیغمبر قبول داره و من در راهی هستم یعنی اسلام که شما به اختیار و رغبت آن را ترک نمودید، خودتو گذاشتید کنار و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید. ای معاویه، تو همان ناز پرورده ای میباشی که شیطان به دام خیش انداخته و در باره تو به آرزوی خیش رسیده و چون روح و خون در تو دمیده و جریان داره. بحث شیطان هم یادتون باشه: منافق، مشرک، کافر، شیطان. ابلیس هم داره. ای معاویه، از چه زمانی شما سیادت و رعیت را به عهده گرفتید و از کی والیان کار امت بودید بدون آنچه سابقه روشنی در اسلام داشته و یا از شرافت و اصالت برخوردار باشید و به گمان خود به خونخواهی عثمان برخواستید؟ آقا این پیرهن خونی عثمان را علم کرد، گفت عثمان قتل عثمان عطشان، عثمان آب رو بر خونش بسته بودن تشنه مرده. ما باید ببینیم چه جنگ‌ها که راه انداخت. جالب بدونید ابن زیاد در ماجرای کربلا که آب بست به روی حسین بن علی گفت این در عوض تشنگی عثمان. نمون از اون نم نمیشه. در حالی که تو خود میدانی عثمان در کجا کشته شد و به چه کسان و چه کسانی او را کشتند. شما در تاریخ نقش همسر پیامبر عایشه رو در تحریک مردم علیه عثمان بخون. هیچی من نمیدونم. تاریخ اهل سنت بخون. اصلا بیزار بود از عثمان. با لقب پیر خرفت از رو یاد میشن. زمانی که شهید مرده جشن میره عایشه تاریخ اومده بابا میگه امیر از آیت خود میگه چی به چیه میگه راست میگه من رو بخش کن و اگر به راستی طالب خونه او هستی از آنها که عثمان را کشته خون خواهی کن و گویی میبینم که به محض شروع جنگ امیر از آیت جنگی سپیل رو چیکار کرده چی پیش بین کرده و گویی میبینم که به محض شروع جنگ و فرو بردن دندان سختی‌هایش بر تو فریاد و شیون کنی مثل فریاد شتران از بارهای سنگین که بر دوش دارن و نیز می‌بینم که سپاه تو بر اثر ضربت‌های پی در پی و بلاهای سخت در خاک و بر خاک افتادن‌های مکرر با ناشکیبایی مرا به کتاب خدا بخوانند. این امام صاحب غیبه میگه می‌بینم که مرا به کتاب خدا بخوانند در حالی که کافرند و انکار کننده و یا بیعت کرده اند و یا دست از بیعت برداشتن. میگه یا کافرن یا اینا منکرن یا بیعت شکستن. اینا با کتاب خدا من فراخوان کن همین آدم هایی که کافرن و این شد قرآن سر نیزه کرده. این علی ابن ابی طالب میرم بالا منبر رو میسون که سلوی قبل هم تخت دونی از من بپرس قبل اینکه از من از دست بودی که من به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین. یارو بالا میشه گفتش که تو صورت من چند تا ریشیه من چند تا مو داره. حضرت گفت فقط بگم که بیخ هر کدومش یه شیطان خوابیده. مگر رمو که دست بر زیر آب زد آورد بالا گفت ای داد اگر میگذاشتید از این براتون نور میگرفتم از آب. مرد چی کجاها آوردید؟ این باید بذارید یه احمد بپرسید، من از دست این دابی هایی بپرسید بذارن این رو کنار شهید بکنن این نادانان و همه ها برن سراغ چی ها. خود حضرت امید در جایی دیگر از بلاغه اشاره کنه، میگه روزی برسه آرزو به دل بمونه که یکی مثل من بینه تو بشه، این خط این نشون. اما شجره ملعونه رو باید برسید. قرآن آیه داره در سوره افسار سوره مکی آیه شهر و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا. پیامبر خوابو که دید ناراحت شد شدید، بعد این آیه اومد که ناراحت نباش، این رؤیا که نشون دادیم فتنه داره مردم، تا به یاد آور وقتی که تو گفتیم پروردگار از احاطه به مردم دارد و ما آن رؤیا که به تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرارش نداریم. اینا باید آزموده بشن، اینا باید ببینیم که آقا دین انتخاب کرده یا رسوم جاهلیت رو. معاویه که اومد تمام رسوم جاهلیت عرب رو آورد در حالی که اشرافیت هم به دست آوردن، عربی که صبح شبش با شطور میچرخیده چهار تا بازرگان داشت، روم و ایران و مصر رفته زیر نظرش. اون اشرافیت هم کنار جاهلیت عربی میده دیگه، یک ایرانی اصلا حق پیش نماز ایستادن نداشت از نگاه معاویه. اون مجوس دار اینا چون نمیتونن درست کوفه ادا بکنن، بعد یاد میگیره بابا چی میگی؟ از سه نفری که نه در خود نه زبان عربی نوشتن، دو نفرش ایرانی هم زرخشری ایرانیه، سیبیبه ایرانیه، اینا رو بخونید. هر شیش نفری که کتاب اهل سنت رو نوشتن ثابته، در شیش نفر ایرانی هم. ما نمیخوام باز بگیم باری کلا ایران رو فرنازی شده، نه، یه خدمات متقابلی بین اسلام و ایران بوده و هر روز هم هست. اما باید قش میکنن، یا اونوری گفتن یا اینوری غلط هستن. ما به اسلام خدمت کردیم، وظیفه هم بوده اسلام ما خدمت کرده، اسلام ما خدمت کرده. اصلا ببینید چه تو دنیای اسلام اگر شما فقه میبینید، فقه شیعه، فقه سنی، سنی که چارشی شاخه داره، به هر ده تا کتاب کتب اربعه شیعه و شیش تا کتاب اهل سنت ایرانی نوشتن. اصلا فقه بهشون ماست. همون ایرانیانی که اون زمان کتاب ثابته نوشتن الان قالبش چیه؟ او مصری من نمیدونم حرف چی میزنه. او بابا اونجا من نمیدونم تو عربستان سعودی کاسه داخل از آش شده و فلان اینجور چیزا. هیچ هر دو حوزه فقه ندارم بزنم. نمی شما بگم در عربستان فقط کار که ازشون بعد میتونه ساختمون بسازن. دو نظرش رو میرن مصر میارن. نمیتونه اصلا حوزه فقه حرف برای گفتن ندارن. همچنین شجره ای که در قرآن لعن شده، عجب، میگه تو قرآن که شجره لعن شده. شجره یعنی چی؟ و همچنین شجره ای که در قرآن لعن شده که تخویف بشان میکنه، ما اینا رو میترسونیم و نخبه و هم چیا رو میترسونید؟ چرا شجره یعنی درخت؟ خب درخت میگه میترسونیم، پس این شجره به تعداد کسی داره اشاره میکنه. فما یزیدهم من لا طغیانا کبیرا. و وقتی ما اینا رو میترسونیم اینا هیچ تغییر نمیکنن الا اینکه پدر سوختگیشون بیشتر بشه. اصلا اینا آب از سرش گذشته مه خورده به قلبش. لسان العرب یه شجر از مجموع گیاهان در نواسی اطلاق میگنه که بر ساقی قرار گیرد، ساقدار باشد. اگر بوته باشه عربش دیگه نجمه که ما به اشتباه میگیم ستاره، غلط. و از آنجا که شجره گیاهی است که بر اصل و ریشه استوار است، در اصطلاح بر اصل و دودمان نیز اشاره دارد. عبارت مثلا فلان من شجره مبارکه، یعنی او از اصل مبارکه است، نسب پاکی داره. شجره یعنی چی؟ همین الان میگیم شجره نامه داری آقا، به سیدا میگیم شما شجره نامه داری، نسب نامه داری، تبار نامه داری، نخفف و هم میترسونی نشون انسانهایی داره شده کنی که شجره میتونه برای خدمت شما از جمله واژگانی که کاربرد متعدد تو قرآن داره واژه شجره میگه. یکی مثلا در شجره ممنوعه، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره مبارکه به کار رفته و همچنین شجره ملعونه. مثلا سوره ابراهیم آیه 26 و سخن بعد را به درخت ناپاکی تشبیه کرد، کلمه مثلا خبیثه که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی ندارد، بعد اون طرف شجره طیبه رو اسم میبره. حالا ببینیم اینا کار کردن رو شجره های مختلف و من با این کار دارم مراد از شجره ملعونه چیه. آقا نظرات مختلفی دادن، سه چهار تا نظر. یک همون شجره زخمه، درخت زخم چه میگن؟ که میوه بسیار آتشینی داره بتونه. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، سوره صافات 62. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم. یا که خدمت رو من دارم میگم مرادم از خواب پیغمبر شب معراجش بوده. شب معراج دید که به کافرها اون دنیا دارن چی میدن؟
از آیه پس این ملعون بودن کافر میده های درختر دارن لعن میکنن. مراد از لعن پسی میشه ابو جهل جالب وقتی آیه نازل شد میمد سر به سر میدش عذیت میکرد پیغمبره میگفتش که میدونه دیگه میگه شجر زقوم شجره ایست که در آتش و سنگ رویش میکنه. بعد میگه خب چه چوبیه که توی آتش توی سنگ سنگ زوب میشه توی آتش خب بعد این آتش چوبه نمیسوزه. بعد خورما و کره یا لقمه برمیش به همه توی مکه بکنه میچرده گفت یه زقوم بخوره هستم یه زقوم بخوری من داره میشه مثلا ما یه شجر زقوم بیرم ما بهترین غذا مونه خورما و حلوا سازن اینجا بر بخوره خورما و کره. میگن مراد از لعن در آیه لعن کفاری که از درخت زقوم تناول میکنن. خب چرا به درخت بدبخت رو خوش بوده؟ یه آدم پدر سوخته میره از این میوه یه درختی میدوزده میره از پدر یه درخت لعن هست عجب درخت بدی که آمد از روزه ای بابا چه گناه کرده این که مأمور امر الهیه چرا لعن بشن فلان. کلمه لعن به معنی دور کردن است. بنابراین از آن حس که این درخت ملعونه خدمت شما از در قرآن از تمامی صفات خیلی خوبی دور بوده بهش گفتن ملعون. پس تمام فرشتگان عذاب ملعون هست خود دوزخ ملعونه خود جهنم اون بندگون خدایی که اونجا مأمورن کار بکنن توی بخش مواد مذاب مثلا اینجور چیزا همه اینا ملعون هست چون از رحمت دور هست چون درخته از رحمت از بهشتوری شده ملعون. ببینید یعنی خاص بدازه اما در رفت ادهی گفتن منظور قوم سرکش یهود هست سه تا بزاره چهار تا بزاره داشته یکی دیگه هم اضافه کن یهود آنها هم درختی هستن با شاخ و برگ فراوان اما مفهول در باب قرار دارند. در بسیار تفسیرهای شیعه و اهل سنت نقش که شجره ملعونه بنی امیه هستن. چه کسانی در قرآن لعن شدن؟ ابلیس سوره نساء 118 یهود مائده 13 و 64 مشرکان احزاب 64 منافقان توبه 68 عناوین دیگه مثل کسی که در حالت کفر از دنیا برن کافران بقره 161 یا اشخاصی که آیات نازل شده رو کتمان میکنن که نمیشه همچه حالت منافقان ها داره دیگه میبینه آیه رو نمیپذیره بقره 159 یا کسانی که خدا بر رسولش آزار میدن کسایی که آزار میدن یک کلام دستای بلان دیگه یا مشتری آدم سالمی که ایمان آورده پیغمبر کاری هست یا منافق بود یا مشتری بود یا کافر بود یا از یهود بود. کاندیداهای لعن پس میگن اصلش رو نگاه بکنید که به شجر بخوره یا اهل کتاب هست یا مشتری یا منافق هست. ابلیس که شجره نمیشه کور به دست ما نمیشه بقیه موارد هم که گفته به یکی از اینا برمیاد. قرآن رسماً میگه که امروز کافران از سیطره بر دین شما ناامید شدن بنابراین از آنان وحشت نداشته باشید بعد من بترسید. خداوند مسلمان رو از شر آنها ایمن کرده و به آنها استقلال بخشیده است. رسماً گفته که اونها دستشون نمیرسه فقط به اونم اونها فقط به اونم اونها. نکته جالب و خدمت شما در ارتباط شیطان بودن ابو سفیان و معاویه که دیدید پیامبرش چی گفت در ارتباط اینا با یهود شک نیست لعن دوم شیطان ابلیس لعن دوم در اینکه مشرک بودن لات و حبل و عزی چجوری قسم میخورد به اسمش در اینکه کافر میبینید و جهنم بودن که شما دیدید چجوری مگه یزید وقتی چوب میزد چی خوند چه شعری خوند گفتش که لعبت ها شما به ملک فلا خبرم جا ولا وحی نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد نه وحی نازل شده بود نه خبری نازل تم ایدم کشف نه کافر بود. شما میبینید تمام این لعنا در وجود نسل این شجره مدنه بنی اماری جان میشه این هر وقت عقلانی اما چه بعد از تفاصیل اهل سنت بود شیعه یک دوتا میرم از اهل سنت هم که وقت نمیشه فقط خدمت شما از کنم منابش میرسن در تفصیل اجاز علی ابن سعید نقش شده که گفت کنتو به مکه در مکه بودم خدمت شما عرض بکنم ابو عبدالله حضرتی ابو عبدالله در احادیث اومده منظور امام صادق ها امام حسین نیست که او گفتش که علی علیه السلام به خلیفه دوم گفت یا ابو حفظ ای پدر حفظ ابو حفظ همسایه یک از همسایه پیغمبر بود میخواد به شما تو را به چیزی در مورد بنی امیه خبر بدم گفت بله گفت فانه نظر پس به راستی در مورد اونهاست که شجره ملعون در قرآن نقش شده شجره ملعون در قرآن بنی امیه حالا فقط دوام خلیفه دوم ناراحت شد کذب گفت کذب دروغ گفتی به حضرت علی گفت دروغ میگی بنی امیه خیر منک و اوسا به دارن بنی امیه تو بهتره و توی رحم مستقب و نسب هم در احتجاج این شیعه حالا ای مردان من تو و پدرت رو ناسزا نگویم امام حسن در میگه به مرغان میگه مرغان شروع میکنه سب به امیرالمومنین میکنه امام حسن میشنوه چقدر درد داره حق تو بگیرم ببینی همون جایی که حق تو بگیرم داره فوشم میدن
طول همیشه میگه مرمان من تو و پدرت رو ناسزا نمیگم، میگه من به تو بابات خوش نمیدم، دیگه خداوند در ازدواجات تو و پدرت و خاندان و فرزندان و هر کسی که از سر به پدرت خروج قیامت خارج شود در زبان پیامبر خدا مورد لعنت قرار بده، میگه پیامبر پشت داده خدا پشت داده من چه خبر شدم به خدا سوگند این مرمان نه تو و نه هر کسی که حاضر بود نمیتوانید این را انکار کنید که این لعنت از نایه رسول خدا بر تو و بر پدرت نصار شده است و خداوند به دنبال ترساندن تو را چیزی جز طغیان بزرگ نیفزوده است و گفتار خدا با پیامبرش راست است. خداوند تبارک و تعالی فرمود و شجرت الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، و تو فرزندانت ای مرمان همون شجره ملعونه در قرآن هستی، و این بیان از رسول خدا رسیده که جبرئیل از ناحیه خداوند بر او فرستاد. قشنگ امام حسن که تو شجره ملعونه ای، من خبرم جدیه یاده چون پیغمبر خدا لعنت کرده. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به طلحه وقتی بهش میگه که یا امیر علیه میگه وقتی خدمت شما هستم مباحث قرآنی یا آشکاری یا میتونی بتونه آیاتو ببینی یه چند تا گزاره به ما بگو ببینم، حضرت برمیگرده میگه که حالا اینا که من فارسی نوشتم یه خورده ماجرا داشته، فارسیش نوشتم جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم، اون جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم به خاطر اینکه وحدت به هم نخوره، اینا امیر علیه مسئله دیگه اشاره کرد. حضرت امیرالمومنین در اونجا اشاره میکنه میگه که بهترین اول الناس اولویت در مردم بیشتر اولویت رو مثال پیامبر داشت من بودم، وقتی من بودم و اول الناس بعدی به ناس ابن الحسن بعد از منم حسنم حسن بعدش بعد از حسن حسین و بعد از اون واحد بعد از واحد من بود حسین بعد از اونم یکی بعد از دیگر نسل ما بودن حتی یاد آخر هم و آخرش و تا بسیار اون آخری شد. اونها با قرآن هست و از اونها جدا نمیشن و قرآن با اونها از قرآن جدا. چقدر جالب بحثی که اینا با قرآن و قرآن با اونها تو ذوالقرنین بحث کرده. اما معاویه و پسرش و حالا بعدش عثمان، عثمان رسمت اسم میبره و هفت نفر از ولد حکم نبل آس، هفت نفر یعنی از خود مردان رو بقیهش کن، واحد بعد واحد تکملت اثنا عشر امام الضروری کامل میکنن 12 امام گمراهی رو، یعنی در مقابل امام حق امام جائر و ظالم بذاره. اینا کسایی هست که پیامبر خدا اونا رو بر روی منبرش خودش دید که مثل خوک و بوزینه بالا پایین بود. امام باقر علیه السلام میگه که میبینم مردی از بنی تیم و بنی عدی که بر منبر پیامبر رد مردم رو میارن و میبرن برن باش. اون با امام منظور از شجر ملعونه را بنی امیه معرفی کرد. یه جا دیدید امام حسن گفت شجر ملعونه تو ای مرمان، مرمان موردی به امام حسن خوش داده، میگه تو موردیت خود شجر ملعونه. اینجا امام باقر چیو باز مورد لعنت گفت شجر ملعونه بنی امیه رو. اینا تو یه جای باید با هم گره بخورید بجره ببینید کجاست. مجموع البیان جلد 6 صفحه 266 اینا شیعه، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 320، تفسیر علی بن ابراهیم جلد 1 صفحه 411، مجموع البیان انف صفحه 342، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 576 شیعه میگه. اشاره اهل سنت ابن مردی از عایشه روایت کنه که به مروان بن حکم گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به پدر و جدت میگفت شما شجره ملعونه در قرآن هستید در حالی که تو در صلب پدرت بودید. این در بحث از روایت تایشان بودن که جناب راضی علاوه بر این در قرآن میگه از جمله اموری که تعبیر فوق بنی امیه را مورد تاکید قرار میدن گفته عایشه به مروان که ببین گفت خداوند پدرت رو در حالی که تو در صلب او بودی مورد لعن قرار داد، بنابراین تو نیز بخشی از وجود کسی هستی که خداوند او را لعن کرد. جالب بدونید در تفاسیر اهل سنت رسما حدیث داره که شجره ملعونه برای امیه، اما تمام احادیث اومدن زدن یه نهی آدم صحیح نیست حدیثش اون فلانه، اما این حدیث رو نتونستن بزنن چون یه سوره کی عایشه چه نمیدونم تمامشون سکوت کردن. برخی اشارات در کتب و تفاسیر اهل سنت تاریخ طبری 11356 حوادث سال 284 هجری تاریخ خطیب 3 یعنی جلد بعدش تفاش میشه 343 تفسیر قاطبی 10286 تفسیر نیشابوری خدمت شما هستم، حاشیه تفسیر طبری جامع البیان جلد 15 صفحه 113 خدمت شما عرض بکنم که جالب بدیم طبری در ذکر حدیث لفظ بنی فلان رو به جای بنی امیه به کار می‌بره، مثلا گفتن فلان برش اسم می‌بره ایکس می‌ذاره میگه بنی فلان، حالا اونا هم بودن دیگه زیاد گیرن. از دور منصور جلد 5 صفحه 59 تفسیر قرآن العظیم تفسیر کبیر اون جلد 4 صفحه 170 این یکی جلد 20 صفحه 238 اهل سنت اشاره کردن شجره ملعونه همین بنی امیه است. خواب پیامبر، پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدن که بوزینگان و خوکان از منبرشون بالا می‌روند و جست و خیز میکنن چنان این خواب ایشان را ناراحت نمود که پس از آن چندی لبخند بر لب پیامبر نمود. در روایات دیگر ایشان افرادی را دید که به سان بوزینگان و خوکان از منبرشان باید اعضای میمونا را در میوردن مسخره میکردن، میرفتن بالا منبر پیامبر دید سیران در چهره های اینا را و این ناراحت بود. در تفاسیر اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگانی عیناً من مثلا از شوکانی نفس کردم خدمت شما عرض کنم. در تفاسیر اهل سنت آمده که پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگان از منبر ایشان بالا میروند و مردم را به انحراف میکشند. از آن روز غمگین و ناراحت بود و دیگر نخندید تا از دنیا رفت. این انقدر اتفاق عجیب و بزرگ بوده که پیامبر لبخند به لبش کرد و نازی ندید. محمد جلیل تبایی نقل و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه معاویه را اینا رو نگاه کنید چقدر عجیبه، هرگاه ببینید تبری داره میگه عزیز من، هرگاه معاویه را بر بالای منبرم دیدید او را بکشید. زمخشری از بزرگان اهل سنت در ربیع الابرار جلد 4 ببین چی میگه، اشاره کرده میگه که ببخشید من عذر میخوام از نظر شما، معاویه روزی به هنگام ایراد سخنرانی روی منبر بادی میکرد و سپس برای توجیه این کار خود گفت ای مردم، خداوند عز و جل بدن ما را آفرید و در آن باد قرار داده و انسان ها نمیتوانند از در رفتن آن جلوگیری کنند. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعه بن سوهان گفت آری ولی جای این کار در جای دیگری است، نه روی منبر، چون بدعت است. منبر پیامبر خواهش این به اینجا کشید. مسعودی می‌نویسد در دستور خلافت اسلامی و جانشین پیامبر مردی که مقام خلافت را اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس می‌گفتند. یزیدو داره میگه واقعا حتی فیزیکی هم این اتفاق افتاد، در منبر پیامبر بوزینه یزید میره خالد بن ولید. ارث برای این گذشته بود، این میمون شمشیر داشت، حمایل داشت، اسب داشت برای خودش. زمان که از اسب افتاد مرد، عزای عمومی اعلام کرد یزید. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد. بابا اینا رو ببین چی داری مسئول داری میگه، خیلی اینا مهمه عزیزان، بهش من تاکید میکنم شما یه جای خبر نداری نمیدونی این حرفی تاکید از اوناست. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد و برای او تشک میانداخت و او را مینشانید و او را بر گرده خرمادهی که برای مسابقه و اسبانی تربیت شده بود سوار میکرد. زین و لجام بر گرده آن مادخر میبستن و این میمون را بر او سوار میکردن و با اسبها و اسبانی و مسابقه میبردن. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد، وقتی این میمون جامه و قبای از حریر سرخ و زرد پوشانده و دامنها را به کمرش زده بودند و بر سر او کلاهی نهاده بودند که نقشهای درشت داشت و به رنگهای مختلف آراسته گشته بود. چند روز عمر میگه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مردی از بنی امیه است پیامبر بوده. ناراحتی پیامبر در سوره قبل پاسخ داده شد. میدید بنی امیه خدمت شما عرض کنم نزدیک 1000 ماه خلافت کردند، اما خداوند در سوره قبل چی گفت؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. این یه شهر میارزه به 1000 ماهی که اونا کسافت کاری کردن. اینم نمیگه ما مسئولی در مورد جزئیات میگه جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدن به خلافت بنی عباس منتقل شد 1000 ماه بود. تبارنامه بنی امیه شاهکار عزیز مثلا روحشون شاهکار شد. قریش به کسی گفته میشود که به نظر ابن کنانه جلد 12 رسول الله مفتد باشد و بنی امیه ملحق به قریش هستند، نه اینکه نسب آنها قریش باشد. اینا به قریش چسبیدن نه که از قریش باشند. یعنی چی؟ شما میدونید که عبدشم فرزند عبدمناف، عبدمناف ابن قتیب ابن کلاب ابن همجوری میره بالا، اینا همشون میرسه به حضرت اسماعیل دیگه. عبدشم پسر معاویه، پسر حرب، پسر ابو سفیان، پسر معاویه، امیه اشتباه گفتم معاویه باشه. عبدشم، امیه، حرب، ابو سفیان، معاویه، یزید، این سیسترشون الان با تشریحش میدن. خب این یعنی چی؟ اما جریان عبدشم غلامی داشت به اسم امیه، این رو از شام خریداری کرده بود. در سفری که به شام میره از این خوشش میاد، این رو میخره میاره بر مبنای هم سنت عربی غلط پسرخوانده خودش میکنه، یعنی فرزندان امیه به لحاظ نسبی مطلقا از قریش نیستن، اینها به قریش چسبیدن. امیه چیه؟ امیه مرد بدنامی بود که معترض زمان میشد و به فحشا و زنا معروف بود و کسی که 10 سال جلای وطن و ترک مکه محکوم شد. اینقدر که سفرکاری کرد دعوای بین بنی هاشم و دریه، بین هاشم و امیه دریه. اینا از هم جداشو میکنم، مردم میان قضاوت میکنم، میگن تو از این شهر بر بری. 10 سال که بیرونش میکنم میره کجا؟ همون جایی که بوده. همون جایی که بوده کجا بوده؟ شام در میان یهودیان. میشه افتاد آقا این از کجا اومده؟ میره اونجا با یه زن شوهردار یهودی که شوهرم یهودی بوده زنا میکنه. زنه تو خونه شوهرش بچه رو به دنیا میره، به امیه میگه بچه ما به دنیا. پسر اون میگه اسمشو میذاره زکوان، کنیش رو میذاره ابو عم، و زن خیش رو در زندگی خیش زندگی خودش بوده. اون رسم داشتن که بعد از مرگ زنش رو میدادن به بچهشون. به این یکی زن خودش رو در حالتی که در حالی زنده بود به این یکی داد. نسب در یهودیت از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ مادر. این گزاره ها میشه ذهنتون باشه، آروم آروم یک مباحثی رو حل شد. و این زکوان پدر ابی معید و جد عقبه، پدر ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه میدونید کیه؟ همون که تو فیلم سریال امام علی حضرت علی به شلاق زد، همون ولیدی که حاکم کوفه گذاشته بودش خلیفه سوم عثمان، همون کسی که نماز صبح 4 رکعت خوند وقتی مرض بود نه تا کردستان بعد برگشتم اعتراض کردم و کم که نخوندم زیاد خوندم خودتونم باشه. همینجوری جواب ماجرا به خلیفه سوم بود. خلیفه سوم دستور حجش داد، گفت بزنید اینو، ببین نداره اینو با شلاق مورد به قول حجش بود. هیچ احد الناس جرأت نکرد حد بزنه به غیر از امام علی. او من حد میزنم، ببین من میتونم بزنم. هیچ کی جرأت نکرد، چون میدونستن اگه حد بزنن چیکارشون میکنن، قدرت دستشون بود. همین جناب آقای ولید بن عقبه برادر مادری عثمانه، یعنی مادرشون با هم دیگه چیه؟ یکی. در جاهلیت چنین رسم بود که پسر پس از مرگ پدر همسر او را به عقد خود در میآورد. امیه این قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش همسرش را به عقد پسرش در آورد. حالا شاهکار امیرالمومنین شما ببینید عزیزان، کتون شما دارید عزیزان؟ این شجره رو تبارشناسی از نمتون گرفتیش را کنار هم بیش از خونش بود. ببینید شعب یه پدری داره به اسم مره، مره خدمت شما عرض بکنم، یه پدر داره به اسم کلاب. کلاب دو تا پدر داره، یکی قصیم یکی زهره یا زهره که نمیتونه باشه احتمالا، هم پدر. خب این گوش کنید، زهره یه پدری داره به زهره یه پدری داره به اسم عبدمناف، عبدمناف یه پدری داره به اسم وهب، وهب ازش آمنه به دنیا میاد. آمنه کیه؟ مادر پدر. بدین همین جناب قصه یه ابن کلا یه پسر داره مثل عبد مناف. شما میدید دوست در عبد مناف هر دوستان کسی پسرش رو باشن عبد مناف رو دوتون عبد مناف بشه در این حالا من دورش کنم دارید عبد مناف پسر زیاده، یکیشون حاشمه، امر حاشم که بنی حاشم میشن کیا؟ از این یکی از پسرش متلبه، یکی دیگه عبد شمس، نوفل، عبد و عبدالدار، عبدالعوضا. حالا اینجا عبدالعوضا یه پسری داره مثل اسد، اسد یه پسری داره مثل خوبیله، خوبیله پدر خدیجه مادر چیه؟ مادر همزاد زهرا و همسر پیامبر. و شما ببینید که اینا همشون، یعنی نگاه کنید این شجره اینوریه، تو این شاخه وارد نشده اصلا. خیلی جالبه این شاخه عبدالشمس انگار مثلا اینا چی بودن؟ عجیب غریب، اصلا مطلب وارد نشده. حالا این طرف نگاه بکنید، این هاشم پسر زیاد داشت، صفیه ضعیفه و دختر بخش خالده، اسد که یه دختر داره اسم فاطمه از بنی هاشم، فاطمه مادر احسن، فاطمه بنت اسد، ابو سیفه نزله و شیبه عبدالمطلب. ببینید مطلب مگه اینجا نبود؟ مطلب وقتی هاشم رو پیدا کرد، امر رو پیدا کرد، دید توی زنده مونده توی مدینه، فکر کرد و خدمت شما عرض کنم که ترور کرده بودن دیگه، درسته؟ پسرش رو آورد گذاشت عبدالمطلب، نگو برادر زدم، گفت بنده منه، که یهود نفهمه، چون یهود خط ترور گرفته بودش نسل پایگاه رو میزد. میشون بخواهم بحث داریم، آنو ببینید چه جوریه. عبدالمطلب 11 تا پسر داره، یکی از اینها عبدالله که میشه که این پدر پیامبر عبدالله با حضرت آمینه ازدواج میکنه، یکیشون ابو طالبه، ابو طالب با دختر عموی خودش فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه که بدون میاد امام علی. این از این شجره شما ببینید که براتون خودشون جلو چشم میشه، این طرف نگاه کنید و لذت ببرید. خب ابرشم پسر زیاد داره، اما من با دو تاش کار دارم، یکی امیه یکی عتبه. این همه عتبه عتبه یا شنیدید از اینجا؟ عتبه یه دختر داره به اسم هند، یکی از پسرهاش ولید که در بعد کشته شد. این از اینجا امیه رو ببینید، ما شاید تا دلتون بخواد پسر داره. یکی از اینا که ما باهاش کار داریم، این امیه خودش از قریش نیست، به قریش چسبیده. این پسری داره، نگاه بکنید، اول میبینید یکی از پسرهاش اسمش حربه، هر پسری داره به اسم ابو سفیان. ابو سفیان میرسه به کی؟ معاویه. ابو سفیان یه خواهری داره به اسم ام جمیل که میشه زن ابو لهب. درسته این چند پسیده ببینید، اینا همه شد توی این طرف هم، یعنی هر چی نخاله شما میبینی عمدتاً اینجا خیلی عجب قریبه. خب عمدتاً ما توی نمی کن به همه پیشگینه رو. معاویه یعنی ازش بزنید، معاویه یک داداشی داره باز به اسم عتبه. اون میشه چی؟ از او ولیدی به دنیا میاد که میشه ولید والی مدینه، همون کسی که یزید بهش نامه نوشت گفت از حسین ابن علی عبدالله ابن زبیر دو سه نفر اسپرد هر کدام با من بیعت نکرن سرشون رو ببر بر من بیار، که امام مجبور شد مدینه رو ترک کنه، به مکه بره و از مکه رو ترک کنه. اینا همه فکران بشه. شما قبل از این اسم یزید میبینین؟ قبل از این اسم یزید من به تورم نخورده، شاید هم باشه. از این بره به بعد یکی دیگه از داداشای معاویه اسمش یزید که شد اولین حاکم شام، که بعد از این خود معاویه شد حاکم شام. یزید همینجوری زیاد میشه. این طرفو داشتید. این امیه یه پسر دیگه داره به اسم ابوالعاص. ابوالعاص دو تا پسرش بر من مهمه، یکی حکم میشه مروان ابن حکم، یکی افغان بابای کی؟ خلیفه سوم. این طرف بیاره. این آقای امیه یه پسر دیگه داره به اسم ابو عمر زکمان، همون در صحبت کردیم، همین که اصلا از یه ننه بابای دیگه از آورد به عنوان پسر استلباخ کرده خودش هست. این سه تا پسر داره، مسافر، ابو معید، چهار تا بسته. بعد بعدشان خدمت شما کنم، اینا بیشتر همونه که مهم بودن من نمیشتن با این دوتا کار دارم. مسافر چیه؟ ببین مسافر ببین اینجا باریشالله همون بنده خداییست که احتمال میره پدر واقعی یکی باشه، معاویه. یعنی از اینجا کشیده اومد این طرف. اون عجیبه وقتی میگه شجره ملعونه آدم مات بزنه. حالا اینجا رو نگاه بکنیم، این ابو معید که از پسرهای این زکمان میشن، یکی میشه عقوبه، کسی که تا پیامبر دستور قتل شده، یکی از پسرانش میشه کی؟ ولید والی کوفه. ولید والی کوفه همون که چارک از نماز کرده فلان اینجا، ایشون هم توی همین سیستم. من اینا قرمز ترسیم کردم، یعنی دقیقا اینجا که شما میبینید. مروان رو نگاه بکنید، مروان دو تا پسرش مهمه، یکی عبدالملک ابن مروان، مروان خودش رو خلیفه، بعد عبدالملک ابن مروان، بعد یکی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. نگاه کنید این مروان ماشاءالله پسر زیاد داشت. هشام شد خلیفه، یزید باز اسم یزید شد خلیفه، سلیمان شد خلیفه، ولید هم شد خلیفه. هشام کسی که هم امام سجاد کشته هم امام بابا، دو تا امام کشته. عبدالعزیز ابن مروان، این یعنی عزیزم اون هفت نفر که امیرالمومنین گفت تو خاندان اینا میمونن و تا آخر ولی مروان همینجوری گرفتن. این شاخه از این قسمت خدمت شما هستم، از حرب منتقل شد به حکم، ببخشید از ابو سفیان منتقل شد به حکم، و از این طرف بعد میدونید دلیلش چی بود دیگه. بعد از یزید کی شد خلیفه؟ همین یزید ملعون معروف، معاویه پسرش. شیشم ما بیشتر خلافت نکرد، گفت این خلافت قصدیست، خلافتی که با خونه اهل بیت بخواد استنادش باشه من نمیخوام. زد کنار و بقیه اومدن. اصلا به طرز عجیبی شما میبینی اینو با هم ارتباط دارن، ارتباط کثیف هست. خدمت شما عرض بکنم، این ولیدی که اینجا عرض کردیم، امارت ابن ولید ابن عقبه، این ولید این نیست شما، این ولید با اون ولید قاطی نکنید، این ولید خدمت شما رسونم بذار بیارو قشنگ از ببینید، این ولید ابن عقبه و ولید ابن مغیره. این ولید ابن مغیره پسرش که میشن یکی میشه اماره، اماره چیه؟ یکی دیگه از کاندیدای پدر معاویه. اما این که گفتیم ما فرزندان عبدالمناف هستیم و معاویه نامش به امیرالمومنین که ما فرزندان عبدالمناف هستیم و جنگ بین ما و فلان چیزا درست است، ولی امیه همانند هاشم نیست و هر همانند عبدالمطلب نمی باشد و ابو سفیان مانند ابو طالب نیست، هم بالا بررسی کرده و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستن. ولی اصلا مهاجر که طلیق شما طلقای شما آزادتون کردید، ما جنگیدیم برای دینمون، شما کجا بودید؟ ولا مهاجر که طلیق ولا صریح و کندسیق، و کسی که نسب صریح داره مانند کسی نیست که به زود چسبوندنش روی شجر نامند. این کلمه لطیق چسبیده رو خواهش میکنم تو ذهنتون باشه، چسبیده. آنچه دارای نسب صحیحی مثل آنچه نسب گمنامی دارد نمیباشد، و آنچه در راه خدا گام برمیدارد همانند آنچه در راه باطل قدم میزند نیست، و آنچه ایمان در قلبش نفوذ کرده با آنچه اهل دلنبازی یکسان نمیباشد. و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود. و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید، و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلو بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند، بنابراین این معاویه برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس خویش مسلط نکن. محمد عبدالمجید در شرح نهج البلاغه میگه که صحیح کسی رو بگویند که صحیح النسب باشد و لطیح کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله بچسبانند به زور. اینا اصلا آقای میبینی یهودی زادن. عزیز من، سه قبیله شمال مدینه بنی قنقا، بنی نضیر و بنی قریظه ضلع چهارمی داشتن در مکه، هماهنگ بودن. امیه ده سالی که از مکه اخراجه چیکار میکنه در بین یهودیان؟ خوب داشتن اینا، اینا قشنگ میدونستن پیغمبر چیه، بعدش چیه، فلان. زمانی که علی ابن ابی طالب قلعه خیبر رو فتح میکنه، بزرگیشون میگه نام این چیه؟ میگن علی. میگه نه خیر، در پیشگویی های ما اومده اونی که این قلعه رو فتح میکنه لقب هیدار داره، هیدار. میگه بله، مادرش لقب هیدار رو گذاشته. اینا دونه دونه کد داشتن، اینا با برنامه. شما توی این اسما یک دونه اسم علی دیدید توی این شجره؟ یک دونه اسم حسن و حسین دیدید؟ مطلقا از یه تایمی به بعد شروع میشه یزید گذاشته شدن. چرا؟ مگه یزید در پیش توی شما قرار کسی کاری بکنه؟ آن داره آروم آروم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. من کسی قرار کاری بکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه تاکید بر حکم ابوالعاص یزید معاویه، این همه اسم تکرار نمیشه؟ اسم خود پیغمبر شما نذاشتید، به ندرت گیر میاد. خیلی عجیب عزیزان، این طرف امام حسین رو ببینید که هر تمام پسرش رو میذاره چی؟ علی. یعنی جریان خاص خودشو داره. در حکمت 116 امیرالمومنین ببین چی میگه. میگه ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده ترین و در هنگام مرگ در دادن جان جوانمردترین میباشیم. و اما بنو عبدشم و فرزندان عبدشم تعدادشان بیشتر، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر و ما زبانمان فصیحتر و نسبت به مردم خیرخواهتر و خوشروتریم. امیر المومنین میگه بابا عبدشم اینا کیان؟ شما دیگه از شجره ملعونه چیا بیرون زده؟ چه کسایی دادن بیرون؟ در قارون اول جلد 15 صفحه 56 یا اینو من چون توی کاغذ یادداشت کردم اشتباه کردم، یا قارون اول جلد 11 صفحه 136 هم اشاره شده که چی؟ مراد از بشاره کن فل اموال و الاولاد در قرآن که خدا به شیطان میگه تو بشاره کن بیتون شرکت تو اولاد و اموال اینا، میگه مراد از بشاره کن فل اموال و نو عبدشم. خطبه 144 حضرت در نهج البلاغه خوندی؟ اصلا نهج البلاغه عزیز من، به خدا قسم تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ایران رو نهج البلاغه حل میکنه. این کتاب بی نظیره، اصلا تلم میداره که مردم سمت این کتاب نرم. یارو مسیحیه میگه 200 بار من خوندم سیر نمیشم، از افقا چیز جایی بدا میکنم. این کتاب عقلانیت محضه، اصلا بخونی آدم بار میاری، عقلانی بار میاری، نرمال بار میاری، کاریکاتور نمیشی. روزی یه حکمت بذاری، روزی یه صفحه یه حکمت بخونی. اصلا دنبال تفسیر و مفسیر جیسان نمیخواد بریم. رفتی باره کلا خیلی خوبه عالیه. اون حضرت همی حرف داده و اما بر این عبد شمس اینا فلانه باید واضح تر این گناه رو نکن از این واضح تر. یکی از مشکلات ما در کشورمون میدونی چیه؟ کارا رو خراب و سنگین میکنیم. من در یکی از جلسات هیئت علمی دانشگاهی بود سخنرانی داشتم، چون دیگه همه اساتید دانشگاه بودن سطح بالا گرفتن صحبتو. یکی از اساتید گفت من متوجه نمیشم چی میگی شما. بعد من گفتم من فکر کردم بس دانشجو من اون موقعی چی رو فهمیدم. ما متأسفانه سخنرانان رو میاد تو کشور بیخود مثلا چیکار میکنن؟ پیچیده میکنن که شما اینا فکر کنید متخصصن، برید سراغ خودشون. نه عزیزم، به زبان عادی مردم صحبت بکن. ببین چی خیلی هم قشنگ گیرایی بالا میاد، خود چرت میگه خسته نمیشه صحبت کردن. چون اونجا داری فیلم بازی میکنی. با زنبرکت اونجوری باید صحبت نمیکنی که آقا به شما یه برای شما یه بشقاب برنج میذارم بخند. میگم آقا اینو بخور. اگه اینو بخوری به فلان مقامات عالیه میرسی. یا خدا اون حسبه. یا فقط چه بشقاب برای شما بدم. بگی آقا بخوری به یه دفعه ها به فلان مقام یه بلش بخور بخور. نخواستی مقامات عالیه میپوکی میده بخوری ما. اما متاسفانه بعضی در مورد نهج البلاغه شده همین. اون نهج البلاغه همینجور قشنگ نمیشه و شما بخور. برشو برو تفسیر نهج البلاغه 20 جلدی فلانی رو بخون. بابا اون برای یه سری نخبگان و کسایی که سر در میارن. این کتاب به زبان عرب به زبان عربی صحبت رضا شاه تصاوی شما میفهمید. حتی اون کتاب برای ما هم بخونید، اینقدر ساده است از خودش بخواد. چند وقت پیش بحثی در مورد خطبه اول آقا امیرالمومنین در مورد خدا صحبت میکنه در نهج البلاغه، میگه و وقت الارض و زمین رو میخ خداوند کوها رو توش جا گذاشت. خیلی عجیبه کلمه فارسیش چیه؟ تا نداشته باشه نرز اومده. من بارها به همین فکر میکردم کجا تو داره مفتاد؟ رفت بودیم لاستیک ماشین بدیم بالانس کن یه بایی نگاه کردم یه جای خاص لاستیک چی میزنه؟ سرد میزنه بایی شده و یعنی هم لاستیک تاپ داره. میگه نمیفهمید این زمین داره میلرزه؟ اگر این کوها نباشن مرکز ثقل درست نشه درست حسابی، این کوه یه مگه سر این بر نکوبیده باشه مثل میخ. و جعلن جبالا اوتادا، ما کوها رو مثل میخ قرار دادیم. میگه اگه اینا رو نکوبیده باشه این تاب برمیداره میلرزونده تو زمین داره میچرخه. مطلقا این چرخش رو احساس نمیکنیم. شما رو به خدا از این علمی تر تو خود نهج البلاغه گفته، برو بخون. نمیخواد آقا ببینم تفسیر جالبه. تمام این تفسیرها نگاه کن، هیچ نفرش تفسیر نداره. اینا علی حضرت علی به زبان صحبت میکنه، چون میدونم فلسفه تو فلسفه‌گیری تو آپاراتی میخونم به این مطلب. کسی که نهج البلاغه خونه سریع که این همونه ها، این عنایت بهت میکنه همونجوری دو تا من گره میده. شاهکار علی اون زمان که اسمش زمین کروی ببین چی داره اجاره میکنه میرم اونم. و بهترین تفسیر برای اینکه زمین نمیلرزه مورد چرخش هم همینه، چون مرکز ثقل داره خیلی عالی داره در دوره یه چیز قشنگ میچرخه. خدمت شما عرض کنم بنی امیه و یهود در سوره بقره آیه 150 میگه الا الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك یلعنهم الله یلعنهم اللاعنون. اینا که این کسایی که در راه روشن کننده و هدایت کننده ما رو پس از اونکه در کتاب برای مردم بیانشون کردیم کتمان میکنن، هم خدا اونا رو لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان بر او باد. شما نگاه میکنید در تفاسیر ببینید اینا میگن اینا، بعد از تفاسیر میگن اینا بنی امیه، بعد میگن چی؟ یهودن. چه ارتباطی بین یهود و بنی امیه هستش که شما لعنت الهی لعنت تمام لعنت کننده ها بر اونها قرار بدید؟ الان مجلسی میگه بنی امیه اساسا از قریش نیستن بلکه منصوب به قریش میباشه. شما میدید نظرشون به کجا میره؟ دارو نواد جلد 31 صفحه 544 قال صاحب کامل بهایی ان امیه کان غلام رومی یل عبد الشمس. امیه یه غلام رومی واسه عبد الشمس بود که اینو برداشت آورد خدمت شما عرض بکنم. یه دختر عرب براش گرفت، اصطلاح کرد، گفت از این وقت پسر منه. و بدانید در ادامه چه میگه؟ میگه قلبت روم علاوه بر تفاصیلی که شما شنیدید یکیش اینه که این رومیا غلبه خواهند کرد به روزی. این رومیا منظور به کیه؟ بنی امیه داره میگه. ببینید چه برداشت های عجیب غریبی وقتی شما نگاه دینی و سراغ روایت از قرآن بیرون میکشن. و من هنا و از اینجا ظاهر میشود نسب عثمان و معاویه و حسب عثمان کاملا شما میبینید، چون عثمان هم عثمان ابن عفان ابن حکم ابن عبدالعاص، شما میبینید عثمان ابن عفان ابن عبدالعاص چه رو میکنه گفتن حکم رو زاده کردن خدمت شما دارم. میبینید در این بحث میاد کتاب معلم کتاب الزام النواسط میگه که امیه از صلب عبد شمس نبود، بلکه او رومی بود و مستلحق شد چسباندن که بحث اصطلاح گفتیم که زیاد ابن عبیل چه جوابه باشه جندی معاویه به خودش نسبت داد به پدرش. اما بنی امیه فبنی امیه کلهم لیس من تمیم قریش، از اصل قریش نیستن و اونها ملحق شدن به اینها. ببینید کی میگه نویسنده کتاب الزام النواسط، و این تصدیق میکنه قول امیرالمومنین علی علیه السلام رو که گفت هم بنی امیه لساق و لیسو صحیحی هم نصف، اینا چسبیدن و اینا نیستن الا عبد مناف، اینا به عبد مناف هیچ ربطی ندارن. و لم یستطیع و معاویه انکار ذالک، معاویه هم عمرن نمیتونم چیزی انکار کنه، وقتی هم امیرالمومنین همچه نامی برش نوشت نتونست چسب کنه. راست خوب امیرالمومنین. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خویش دور ندارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و خوک لعنت نماید. قشنگ بود بوزینه و خوک و لعنت شدن در مورد قاتلان کربلا دوباره اشاره بشه. حالا این یزید رو داشته باشید، یزید در سال 25 26 هجری زاده میشه، مادرش رو میدید اسمش چیه؟ میسون. حالا کاش بجه این یه علف میداشته ما دیگر میسون اهل شام از قبائل گوش کنید عزیزان مسیحی اون منطقه بودن. زمانی که یزید رو در شکم داشت طلاق گرفته بود از معاویه، وقتی به دنیا آمد معاویه ازش وقتی به دنیا آمد در میان داییاش که مسیحی مانده بودن بزرگ شد. کدهایی که یزید میداد تو صحبتش اومد کدهای مسیحی بود. مثلا خدمت شما عرض بکنم اصلا تحت تربیت اون وریا بود. مثلا زمانی که این مسیحیت ببینید چی میگه یزید در اشعار خیش به هنگامی که میخواهد شراب بنوشد چه این میسرایم و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم، اگر این حرام تو دین اسلام و دین احمد پیامبر این سیستم رو این قوانین رو بر مبنای دیه که انجام بده مسیح ابن مریم انجام بده ایلاوی نتیجه که میتونه حرام بخوری مثلا بعضی پیدا میشن من میتونه حرام بخورم میره مسیح میشن. مسعودی در باره یزید مینویسد مسعودی مینویسد مردی خوشگذران و عیاش بود، مردی کیوانات شکاری داشت، سگ‌ها و میمون‌ها داشت و فکر می‌کرد مجالس میگساری برگزار می‌کرد. روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین بن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌هایم را استخوان‌های نرم را سیراب کنند. سپس برگرد به ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد، یعنی حسین بن علی را کشت. عرق می‌خورده عربده می‌کشیده خلیفه مسلمین اسمش باشه. شعرخوانی یزید در مجلس شام وقتی چوب می‌زد به لبای مبارک امام حسین می نمی‌خوند لعنت‌ها شما به ملک فلا خبر انجا اولا وحی نظر. بنی هاشم با ملک بازی کرد، با حکومت بازی کرد، چشم چی ماست چی خبر چی وحی چی پیغمبری نه خدایی، اینا رو می‌خواستن فیلم بازی کنن. یعنی شما گفت من پیغمبرم می‌خواستم بگیرم لست من خنده فا الا ان تقدم بنی احمد ما کان فعل، از خنده نیستم. خنده 13 مادر بزرگ یزید عربی که به پدر مینازه چرا اینجا داره نظر مادرش رو اسم بره؟ از خنده نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان احمد بابت کاری که کرد. من کان فعل کی؟ فرزندان؟ نه خود احمد کینه از اون دارم بچه هاشو تیکه پاره میکنم و تیکه پاره به معنای واقعی کردن. نه دستور داشتن اینقدر سهمگین و وحشتناک بکشن. شما این مخالف سیاسی که زی قدرت سابقه داده نمونه بیده ملعه آن بکشی که آروم مثل خلافه عباسی امام را چجوری کشتن؟ سم و زهر و فلان یواشکی. این به این فجیهی به این شکل اینها اینطور وارد میشن اصلا معقول نیست عزیزان. اونم حسین ابن علی که معاویه وصیت کرده یزید گفت ببین این عبدالله ابن زبیر نیست، حسین ابن علی معروف به قلوب است، بکوشیش کله پا میشی. سرجون چیه که دستور میده به یزید میگه برو پیش برو؟ این سرجون شامی چیکار میکنه در بار یزید؟ ابو هریره ظاهرا مسلمان شده چیکار میکنه در بار معاویه و اینها؟ اینا چیان دارن خط میدن؟ کعب الاحبار یهودی مسلمان شده چیکار میکنه تو دربار خلیفه اول دوم؟ اینا رو باید دقت کرد عزیزان. زمانی که همه از نقل حدیث منع شدن فقط اینا هم دارن نقل حدیث میکنن، عجیب نیست؟ صحابه ناب و تاب پیامبر حق نقل حدیث نداره، اینا میتونن نقل حدیث بکنن. لیل اشیاخی به بدرن شهد و جد الخضرج من بقع الاسل. کاش اشیاخ پدرانم در بعد بودم و میدیدن چی جوری جزع میکنن، ناله میزنن خضرت یعنی اهل مدینه اهل بتونیه چی جوری ناله میزنن از در زیر نیزه ها. لحل و استحل و فرحن باری کلو رو هم بگید، آفرین به من بگید، مبارک ها به من بگید، دستمریز ها به من بگید. ثم قالوا يا يزيد لا تشر، میگه اگر اون اجداد من بیت اشیاخ به بدر شهید اگه بودن میگفتن باریک الله یزید دست فرید یا یزید احسن یا یزید لا تشر، دست درد نکنه، خسته نباشی، خود کارو انجام بدی. از کردیم ابو سفیان زمانی که خلیفه دوم به خلافت به خلیفه سوم منتقل میشه به عثمان، میاد جلوی عثمان وای میسته چی میگه؟ یا مبیعة عثمان تلقفو، قال ابو سفیان یا مبیعة عثمان تلقفوها یا بنی عبد الشام، ای بنی عبد الشام بین خودتون دست بشته کنید. الکره این گویی رو که بینشون تو بگه بینشون بس بین خودتون دست بشته کنید، دیگه ندارید بیرون بره، ندارید دست بره تمام. فلذا بعد از عثمان که امیرالمومنین میشه خلیفه مطلق معاویه یک روز هم نپذیرفت. از همون ابتدا جنگ جمل رو تحمیل کردن برش، جنگ صفین رو تحمیل کردن، جنگ نهروان رو تحمیل کردن. این دیوانگان و این حمارهای حاملان کتاب رو فرستادن خوارج رو چهار کردن. ماجرا پیچیدگی های خاصی داره. اصطلاحات زیاد ابن عبی، زیاد ابن سمیه و ابو سفیان، ابن عبدالبر از شامت محمد ابن صاحب قربی از پدرش از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود برای اصلاح فسادی در یمن افتاده بود فرستاد. وقتی برمیگرده میگه چه خبری، خطبه خیلی خوبی میخونه زیاد ابن عبی، بابای ابن زیاد، یه خطبه خیلی خوب میخونه. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است. گفتن بابا این که باباش زیاد ابن عبی معلوم نیست که. گفتن هر که باباش معلوم نیست. یه برداشت گفتش که نه خیلی باباش از قریش ابو سفیان و من میشناختم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده است. بعد برداشت گفتن تو کیه؟ برداشتش گفت من میترسم الان رو بدم ابو سفیان. نکته عجیبش بود از کجا زد بدم تو زیارت آشورا به کیا خوش بودی؟ به کیا لعنت میفرستی؟ بعد داره اسمشون را لعنت میفرستی؟ عمر صد نمیگه آل عمر صد، میگی؟ میگه آل شم؟ میگه کیا را آل میگی؟ آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان. آل مروان دیدی چجوری میچستید؟ زیاد دیدی چجوری مستحق شدون؟ چه ما درست حساب اینا رو خوندیم؟ چرا؟ نپرسیدیم چرا؟ شم که پدر سوخته تر از همینا بوده، از دگاه رو انجام داده که چرا به خودش خوش میده؟ چرا میگه اللعین ابن اللعین به معاویه؟ میگه خودش لعن شده بود، پدرش هم ملعون بود. با این لحن عجیب که انرژی داره این لحن فرسته بند شیخ سراغه باهلی میکنه مرجانه را ذات البعول صاحب شوهرهای فراوان یاد کرده است. سفینه خود جنده این ماده این دیگه شیخ محمد عبدو استاد معروف مسیح در شهر نفس برای خود چه میگوید؟ قصه زیاد زعبی قصه شگفت‌آوری که انسان را به تأمل وامی دارد، زیرا معاویه او را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. اون مدعی بود که ابوسفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع همبستر شد و زیاد از این آموزش متولد شد. عزیزان ماجراش اونجا شرح میده اینقدر اینا کثیفن، دو تا شاهد میره شاهده بلند میشه میگه من بودم ابوسفیان اینجوری این کارو کرد، یعنی زنای بود که جلو چشم شاهد بود. اینقدر شرم‌آوره که من نمیتونم عرض کنم خدمت شما، اینقدر اینها کثیفن. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد وارد بر امام محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چون چگونه گریه نکنم در حالی که منم همان درخت ملعونی در قرآن میباشم؟ میگه منم از بنی امیه چجوری اشک نریزم؟ امام باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی، آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود هر کس که از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ عزیزان به این دقت کردی چرا در زیارت عاشورا میگیم اللهم ان هذا يوم تبركت به بنی امیه؟ بنی امیه شادن تو این روز. متاسفانه شما از موقع اصلا عاشورا یعنی چی؟ یعنی دهم؟ اولین بار لفظ عاشورا کی استفاده کرده؟ میدونید عاشورا با کدام روز مطابقت داره؟ عاشورا برابر بود با یوم کیپور یهود، بزرگترین عید مذهبی و روزه مذهبی یهودیان. کلمه عاشورا از کلمه عاشورا گرفته شده، همون کلمه اثر اشرده. روزی است که یهودیان جشن میگیرند عزیز من، یوم کفور، کفور کفاره، همون کفاره از اون گرفته میشه. شما این تصویری که در میبینید تابلوی در کویت عاشورا یوم الفرح و السرور پلاکارد زدن و خوابی اونجا عاشورا جریانات داره. به همین سادگی ازش گذشتی؟ این که ابا عبدالله اینو کد گذاشته کجا باید بزنه روزش مهم نیست برای اینا، مهمه باید در عاشورا میزدنش، باید خبر داشتن، خبرشون جمع رو میگه. در صحیح بخاری نقل شده که قریش قبلا کانت تصومو یا معاشورا، قبلا عاشورا صحیح بخاری از اهل سنت اول میگن بعد میگن بودن. در عاشورا زمان جاهلیت روزه میگرفت، سپس رسول خدا با زمانی که ماه رمضان اومد گفتن دیگه ماه رمضان روزه بگیرید، قبل از زمان جاهلیت قریش روزه روزه میگرفت. در صحیح بخاری از ابن عمر عبدالله بن عمر احتمالاً نقل شده پیامبر عاشورا رو روزه میگرفت و امر میکرد به روزش. فلما فرض رمضان ترک، به هنگامی که رمضان رسید چیکار کرد؟ ترکش کرد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه. از امام واقع نقل شده محمد بن مسلم و زراره از آن حضرت ناشیه از روزه روز عاشورا سوال کرد، فرمود کان صوم قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک. میگه مال قبل از آمدن کتب علیکم الصیام بود که بعد شما روزه واجب شد، قبلش آره اما بعدش نه. بله یهودیان شمال مدینه بر مبنای دین الهی ایرادی داره اون روزه بگیرن؟ نه آقا خیلی هیچ ایرادی نداره، چه مشکلی؟ یکی از روزه هاشونه، روز خوبی هم براشون هست. حالا ما خدمت شما اصلا مفصل بزه بست من خودم نگم ببینید مستنده. ابو ریحان بیرونی از تفهیم چاپ دوم صفحه 244 کبور چی؟ دهم روز است از تشرین و از این جهت گاهگاه او را عاشورا خوانند. تو روز دهم تشرین باید یهودیان چه کنند؟ روزه بگیرند. و اما نام کبور اندر زبان عبری کفاره گناهان است و این یک روز است که بر جهودان روزه داشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی چی؟ یعنی قبل از غروب روز قبلش میگیرند تا غروب روزی که میرسه از 24 ساعت زیادی میکنه، نیم ساعت از قبل میگیرن نیم ساعت بعد. حتی یهودیان در اوایل خیلی محکم بر سر این واسطه بودن، حتی به حیواناتشون هم غذا نمیدادن، به بچه شیرخوار هم حتی شیر نمیدادن، یعنی یک روزه همگانی بود. اندازه این روز 25 ساعت است و ابتدا کنن روز نهم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم و نیم ساعت بگذرد آنگاه روزه بشه. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است که با نامهایی چون یوم عظیم یعنی جلیل و با عزت، یوم مقدوش، مقدوش به جای شته بذارید مقدوس بگید، مقدس، روز مقدس یعنی روزا، و یوم عاشورا هم مسمی میباشد. مرحوم همایی در حاشیه کتاب از تفسیر میگوید تلفظ اصلیش کفور و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. خود لفظ کفاره عربی ریشه فارسی دارد، همین که میگیم کفر نشینن، این یعنی لایه کفاره کافر، یعنی چیزی که میپوشونه روی حقو، این از اصل واژه فارسی است. به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسورا به سین است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارد. اون روز روز شادی یهودیان بود که این اتفاق افتاد. بعد شما توی دیانت آشورا بخونید و هذا یوم تبرک به بنو امیه، بنو امیه متبرک میدونه این روزو. اومدن حدیث جعل کردن، گفتن آقا عاشورا روزی بود که موسی از طور برگشت، عاشورا روزی بود که خدمت شما عرض بکنم یونس از بطن ماهی نجات پیدا کرد، عاشورا روزی بود که ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و فلان شد. همه اینا رو دونه دونه گفتن، در حالی که تک تک می‌دیدید اون یکی ذی‌حجه بوده، اون یکی ذی‌قعده بوده، همه رو آوردن یکی که توجیه درست کنن برای اون شادیشون. از اون سال 61 هجری به بعد بنی امیه هر ساله جشن می‌گرفتن عاشورا و هنوزم می‌گیرن. موسی برعکس خیلی مهم ها نگو به هادا یامون خدمت شما کنم فقط سرور میکنم، تبرکه فرحت داری ما دیدیم شادن میشن، اما این شادی جمعه چی داره؟ اعتقادی داره، تبرکه تبرک میجویم داره میشن. سفر لاویان تورات باب 16 رو بخون و این برای شما دائمی باشه که در روز دهم ماه هفتم همون تشریق جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تکفیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند تائب خواهید شد. البته هیچ بعید نیست که از گذشته هم به خاطر اینکه روز عاشورا میخواد همچین اتفاقی بیفته به اینو گفته بودن این روز برید کاری نکنید، بشینید عبادت خدا کنید، مبادا دستتون آلوده بشه به اون کار. ببینید این رفت یه برگشتی هم داره، این رابطه باید رابطه ریاضی برگشتی باشه. بگیم علامه شعرانی رحمت الله علیه در حاشیه باقی میگه که اعلم بدون که ان یوم عاشورا کان یوم صوم یهود، بدون که روز عاشورا روزی بود که یهود اون روزه میگیره و لا یزالون یصومون الی الان، برای همین تا همین الانش هم روزه میگیرن یوم کفور و هو صوم کبیر و اون روزه بزرگشونه و وقت و یوم عاشورا و وقت و روز دهم من شهر الاول از ماه اول. قبلا دیدی شما یکیش گفته ماه هفتم، الان شد ماه چی؟ اول. اینا میدونی که ماهاشون دو دستن، یک ماه سنتی دارن یک ماه دینی دارن. تفاوت مثل ما، ماه دینی با ماه سنتی چیه؟ با برجامون فرق میکنه. ولی ما قدم رسول الله از مدینه، یه وقت پیامبر وارد مدینه شد کان اول سنت الیهود مطابقا للاول محرم، دقیقا برابر شد با اول محرم با این سال با این ماه، میگه این سال دقیقا با اون برابر شد. پس ده محرم دقیقا شد چی؟ اول تشریق. یهودی ها ماهشون شد قمری، هر سه سال یه ماه اضافه میکنن، دوازده ماه قمری میگیرن، هر سه سال یه ماه اضافه میکنن میشه چی؟ 13 ماه. شما فلز ها میبینید سال 60 پاک شده، سال 61 دوباره با هم برابر میشه. 60 بگیر چی؟ چه 60 در این سه ده؟ این خیلی نقطه مهم دیگه است که باید عرض بکنم خدمت. میگه اینو ادامه میدن با فلان و بهمان و غیره. علامه شعرانی خدمت شما کنم میگه اولیهان بیرونی اینجوری گفته، اولیهان بیرونی و بعد مفسرا که اهل فن نجوم بودن میگن نفس آن بود که هر سه سال یک بار ماه بر عدد ماهای سال میافزودن و آن سال را 13 ماه میگرفتن تا ماه ها از فصل خود تغییر نکنند و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد، تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است. در هر سه سال یک سال را 13 ماه میگیرند و ماهای آنها قمری است، از محل خود در فصل در فصول شمسی تغییر نمیکنند و عرب تقلید یهود میکردند و بدین عمل قهرن ماهها از جای حج خود تغییر میکردند. آنچه عمدن حج را از ماهی به ماه تغییر دهند بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است، وگرنه خود آنها همه ماهی را که در آن حج میکردن ذوالحجه نبود و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چه نامیدن، صفر یا محرم یا غیر آن، و آن چندان مهم نیست. میگه نمیدونم ماه 13 همان بعض از عربا استفاده میکردن، نمیدونم اون اسمشو چی میذاشتن. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد خدمت شما عرض بکنم 6 صفحه 29 در پاورقی شده. حالا این چه خبری داشتن؟ یه چند وقتی در برخی حواستون کنم باشم خودم رو بخونم خیلی وقت بود. یه چند وقتی بحثی مطرح شد با این عنوان، من دیدم که کتاب نبوی حیل اومد خدمت شما عرض کنم که چاپ شد و پی دی افش در اینترنت قرار گرفت خدمت شما عرض کنم، و این باعث شد که مقبول خود اون کتاب آشنا بشه. بعد این کتاب رو از کتاب محضر شهود فی رد یهود میشناسم. محضر شهود فی رد یهود مال حاج بابای قزوینی یزدیه. این از احبار یهودی بود، از خاخامای یهودی بود که شیعه شد. یک کتاب ما داریم اقامت شهود فی رد یهود که نوشته میرزا محمد رضا جدید الاسلام. این کلمه جدید الاسلام یعنی اینا قبلا مسلمان نبودن، به مسیحی ها یهودی که مسلمان شدن بهش میگن جدید الاسلام. که خدمت شما عرض کنم 1238 این مسلمان شده. این کتاب عبری نوشته 1299 هجری سید علی حسینی تهرانی رو ترجمه کرد. کتاب دیگه که به کتاب فراسای از نبوی چهل بهش حیل بهش اشاره شده توی این دوتا کتاب، یکی دیگه هم محضر شهود فی رد یهوده که حاج بابای قزوینی رو نوشته. دوست هم که بکنم از احبار یهود بود، از خواهان هاشون بود. در اواخر صدی دوازدهم اوایل صدی سیزدهم خدمت شما عرض کنم اون زندگی میکرد و این کتاب رو نوشته. پدرش از بزرگان و اکابر یهودیان ایران بود، یعنی این فرد شیعه شد و او پسر تحت تعلیم چنین پدری قرار گرفت. همین حاج بابای قزوینی پسر همچون پدری است. این رو باید نوشت. خدمت شما عرض کنم این کتاب محبوب مون این طرف اون طرف تا نهایتا سید محمد علی بزیری برای اون حاشیه نوشته. اسم این تعالی حدود 200 سال قبل یک نفر از علمای یهود در شهر یزد مسلمان شده و این کتاب را نگاشته و به چاپ نرسیده. این موهبت الهی نصیب نگارنده شد و در نجف اشرف به چاپ رسید و اصل نسخه خطی در کتابخانه وزیری یزد موجود است. 1349 خودمون 1300 شهر شوال ماه شوال 1390 مطابق با آبان ماه 1349 سید علی محمد وزیری یزدی منونید. خدمت شما عرض بکنم شیخ آقا بزرگ تهرانی در از ذریعت الی تصنیف شیعه جلد 20 صفحه 152 درباره این کتاب یه حرفی زده. نسخه از این اثر نزد علامه میرزا باقر قاضی طباطبایی در تبریز است. اما نسخه از آن را در کربلا در کتابخانه وقفی مدرسه بازکوبی و در نجف در مخزن کتاب آقای کاشف الغطاء مرحوم بزرگ آیت الله کاشف الغطاء مرحوم و نسخه نزد سید حسن اشکذری یزدی به خط علی ابن محمد دیدم که در سال 1211 به زبان فارسی تألیف شده است. خدمت شما عرض بکنم این رو با عنوان محضر شهود فی رد یهود سال 1378 چاپ کردن. این کتاب نکته عجیبی داره، از کتب بنی اسرائیلی تکشه های عبری میاره که ترجمه نشده با اونها حس نکردن هنوز، عبری میاره فارسی ترجمه میکنه. من با بحث رویای کودک تو سخنرانی دو سه سال پیش میگفتم که اینا تا صورت برام برام میشناختن و فلان اینجور چیزا، در همین کتاب بحث داشتم. اما ماجرا چیست؟ چون زیاد بحث شده من زیاد سریع ازش میذارم میرم اون 4-5 آیهش بحث کنم و مطالب احتمال داره جدید باشه برخیش برای عزیزان که توی اون محفظ اون کتاب رو نخوندن. یکی از علمای بنی اسرائیل اسمش پنهاس بوده یا پنهاس با هی جیمی. این آدم مستجاب و دعوه بود، یه همسری داشت، او هم بسیار زن پاکستانی و پاکیزه بچه دار نمیشدن. اونم عشق خواست، شوهرش خواست که بچه دار بشن. مرد گفت هرچی خدا داد داد ندادم ندادی که چیکار کنیم. بعد گفت نه ازت میخوام این بچه بیه. اینا خودش این کتاب اینجوری نوشتن در مقدمه کتاب. میگه بچه به محض اینکه به دنیا اومد سجده کرد، بچه خاص و ویژه بود. سرش شد مدت خدمت بارداری مادرش هم 6 ماه بیشتر طول نکشید، 6 ماه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد روز پنجم اول تشرین سال 420 خرابی دوم بیت المقدس بود. بار دومی که بیت المقدس چی شد؟ خراب شد. به دست کی خراب شد؟ تیتوس. تیتوس رومی. که این قبل از به دنیا آمدن پیامبر تا اومد یهویی این جملات رو گفت. این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 950 پرده دیگر هست و بر بالای آن پرده ها 4 حیوان هست و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایه است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی و تمام خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتش هست. تا اینو گفت مادر ترسید، یه ترس زد. پدر دهنش رو گذاشت به گوش پسرش، گفت دیگر در میان مردم سخن نگو، تمام شد. این بچه تا 12 سالگی یک کلمه حرف نزد. مادر شما گفت ما خواستم چیکارم چه بچه رو بذار حرف بزنه، بچه که این بچه ویژه است فلان. چون خیلی گفت پنهان پدرش دهن بر دهان مهمان گذاشته او را قسم داد که سخن نگوید مگر سخنی که مجمل باشد و کسی نفهمد، مگر در وقتی که آن سخن به عمل آید. میگه اگه داری حرف میزنی، من این حرفایی که تو میزنی مردم نمیفهمن، میکشنت. سیستم مردم به هم میزنی، حرفتو بزن اما اینجا بیشی که نفهمه بعدا بفهمن حرفتو. تا اینو گفت کودک گویا شد، 5 بار حرف زد. هر 5 بار رو عزیزان شروع کرد به تفسیری که الان من اینو خدمت شما عزیزان نشان بدم، تازه دوزارتون میفته ای داده بیدادی اینجا بوده فلانی اون روزایی حرفا رو میزد. ببین عزیزم، اون مباحثمون یه جوریه، باید این مطالبی بگیم بعدا برگرد شاخه شاخه اینا چکار بکنیم، باز بکنیم تکمیلش کنیم و این شبهاتی که بعدا به وجود بدارید رو برطرف بشه انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم، ببینید کودک شروع کرد چی رو تفسیر کردن؟ بعد از دارم گفت شما دنبال چی میگردید؟ بیاد براتون ترجمه کنم. 11 نامش چی؟ ببینید الف. 12 چیه؟ دت. 13 چیه؟ جیمل. 14 چیه؟ دنت. اب جد. درسته؟ 15 ه. 16 ت. 17 ببخشید اشتباهی هستم، 15 17 حول درسته، 18 اول خودتی کلمت شروع کرد، 22 تا حرف به زبان انگلی رو با ابجد برای اینا شرح دادن، شروع کرد همینجی رو آیه خوندن، 5 بار اینو خونده، اولی رو خوند تا تهره، یعنی از الف ابجد شروع کردن، الف رسید به آخری به 32 به تای قرشت. وقتی رسید تو وحی دوم سر و تر دوباره شروع کرد جمله گفتن. مثلا میگفت الف، یه جمله رو با الف شروع کرد گفتن. میگفت ب، یه جمله رو با ب شروع کرد. متاسفانه وحی دوم وقتی شروع کرد سر و تر گفتن 4-5 حرفش بیشتر نشد. وحی سوم و چهارم و پنجم باز به همین منوال ادامه داد. متاسفانه حاج بابای قزوینی یزدی اونایشو که خودش فهمیده فقط آورده. یعنی در موارد متعدد میدونی چی میگه؟ میگه این حقیر فقیر فهم نکردم، دیگه عبریش هم نهی بوده، ترجمه فارسیش هم براتون بنویس، شاید ما بفهمیم، براتون نتو بفهمه. حالا داشته بشید من چند داشته میدم. در کل این حروف و وحی پنجگانه که کودک خان اینجوری میگه، معلم خودش میگه که چون مقصود کودک و قرار از آن وحی مبارک بشارت ظهور خاتم النبیین و ذکر اوصاف حمیده آن جناب و اخبار به بقایه ایست که بعد از آن حضرت تا ظهور مهدی آل محمد و حبوط حضرت عیسی ابن مریم و زنده شدن مردگان اتفاق خواهد افتاد. و هرچند بسیاری از آن الفاظ آن بحث غیر مفهوم است، زیرا که خبر از واقعیت که هنوز وقوع نیافتاده و خبر آن به ما نرسیده. بعد خدمت شما عرض دارم، چون کتاب مذکور به قالب رسیده، یعنی چاپ شده، فی جمله نسخه آن در عالم انتشاری به هم رسانید. یکی از آن نسخ در دارالعباد یزد به نظر والد فقیه، به نظر پدرم رسید، باباش که خودش از بزرگان بود، گفتیم چیه شده بود. فی الحقیقه اعلم از جمیع علمای طایفه خود بود، میگه پدرم تک بود تو زمان خودشون، و ایشان در معانی آن تأمل بسیار فرموده، بسیاری را به نحوی که مقصود از آن عبارت جلیلا همان بود تفسیر فرمودند و بعضی را در پرده ابهام گذاشتند. میگه بابا نمیگه بلد نبود، میگه او نگفت، اینجوری استنباط میشه کرد. به حرف الف شروع شد و و دوم به باب و سوم به جیم و همینطور تا قرشت من چون توضیح دادم که نمیگم. و اول آیتا امتا مز ازد دریاتا امتا آبدا حب متا بیده امتا. اولی امتا همه عربی عبری عربی خیلی هم نزدیکه، میگه آیتا آتیا میآید امتا امتی میآید. یه طایفه یه امتی ظهور میکنه. چی اینو میفهمه؟ کسی که تورات در پیدایش خونده در مورد حضرت اسماعیل داره صحبت میکنه، میگه و از وی امتی عظیم پدید آورد. میگه اون امت میاد و طایفه‌ای که از جا بشنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود به دست به یدین امتا. امت در زبان عربی چی؟ کنیز. به دست به دستان پسر کنیز. میدونید کنیز در میان یهودیان به کی گفتن؟ حضرت هاجر. حضرت هاجر چون کنیز ساره بود بس یه حرفه از قریب هم میدنم، میگن هاجر اسم ازش آناهیتا بوده و ایرانی بوده بود. بعد آنا یعنی همون نا، یعنی بی نداشتن. ناهیتا، هیتا یعنی آلایش، آناهیتا یعنی بی آلایش. و هاجر اسمیست که یهودی ها برای گذاشتن چون هجرت کرد رفت. حالا بحثیست هیچ سندی هم من ندیدم برای مفرم حرف فقط. میگه به دست پسر کنیز میاد و همه چی رو به هم میده. متاسفانه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیر نشده. دوباره میگه من هیچی نفهمده، اما نمیرسه که بقیه متوجه بشه. حرف می و حرف در حرف های حوتی احتمال میدهد که قرار خبر از مقدمه اصحاب فیل باشد، چون که توی های حوتی میدونی چی میگه؟ میده زیرا شاید معنی هم قرار چنین باشد که حیوانی خواهند آورد که خانه مقدسی را خراب کنند و آن حیوان راضی نشوند و خراب نکنند. خب خیلی از این ماجرای آمول فیل جو در دیگه که اینا فیل آورده خراب کنند نکنند سن کار بکنند. حرف تا و یا و کاف نیز مثل آن حروف هست در احکام باز زوره نگرده چون خودش متوجه نشده. حرف میم، حرف میم رو ببینید چیه؟ حفظ خوب و خودی کلم مرد میم رسیده. میگه محمد کایا اعا و عیاد یسمع و هویا و یحیی کبیریا، یعنی محمد بزرگ خوب گوش کنید، صاحب شجره برازنده ستوده شده که فرو نشاننده آن چه بوده و باشد و باشد کل و جمله او تاج است. این را داشته بشه به تصویر ابتدا اونه در دیگه شما میخواید برید اسم حضرت محمد رو با لفظ محمد ها قشنگ کامل آورد. در حرف میمش اینجوری صحبت کرد. حرف عینش رو ببینید عفا عزا عفا عزا و ناقل عزیزا و باطلا کذا و دی شلطت و کذا. عفا عزا نابود میکنه چیو؟ لا نوبلو عزا را نابود میکنه و او را براندازد و عزیزان را برد، بزرگان را براندازد. بیاد یه خیلی کسی که گرگونده بودن بعد ابو جهل ها، ابو لهب ها، ابو سفیان ها را پایین کشید و باطل کند بت را و آن که مسلط شود و او که مسلط بشود آسمان را و بگذرد. یه بر آسمان مسلط شود، آسمان هم میگذرد. احتمال داره چه شده بشه؟ معراج و منبر هستن. حرف ساد سهیر شاه و سیبا، مثلا در کتاب دیگه سباه اومده تو اقامت الیهود، اینجا سیباه اومده و هما شاقا و شام اقا و ارقا به هما. اینو داشته باشه. ماه سر کرد و از میان دو تکه شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستند. دوباره میگه ماه دو تکه شد دوباره به هم پیوستند. چیو اشاره میکنه؟ هستند. این من چیز نمید وحی دوم که به بعد عکس وحی اولا از تا قرشت شروع شده و تا فا رسیده است. متاسفانه از وحی دوم بعد از فا هیچ کدام باقی نمونده است، نیستش. حرف شین خوب گوش کنید. لصیق یعنی چی؟ چسبیده. اینا چی کد گذاشتم برای توی عزیزم من چی داشتم اینجا صحبت میکردم، عرض میکردم خدمت شما بزرگواران، رسیدم به اینجا که یهویی قطع کردم. اینو ببینید بعدش بخونید. نبی اکرم فرمودن کان الناس من شجر شطا، همه مردم از شجری جدا، و کنت انا و علی من شجر واحد من شجر تم، و من و علی از یه شجره واحدیم. مردم همه از درخت دیگر هستن ولی من علی از درخت واحدی هستیم. ابن حجر احسلامی جلیسی تفیصا داشتاد. جابر ابن عبدالله میگه از پیامبر رسیدم شنیدم که به علی داشته گفت یا علی الناس من شجره شستا، من شجره شستا، مردم از شجره دیگه و من و تو از شجره واحد هستیم. سپس حضرت رسول خدمت شما جانب این آیه رو خوندن و جنات من اعناق و زعف و باخای از انگور و چشت و نخ از یک بن و غیره یک بن، اینا از یک بن و غیره از یک بن که از یک آب سیراب میشود. چی اینا نوشته؟ مصدق حاکم نیشابور جلد دو صفحه 240 اهل سنت، هیثمی جلد 9 صفحه 3 میزان اعتدال ذهبی جلد 2 306 اهل سنت کاملا به این در مقابل شجره ملعونه در قرآن شجره چی؟ طیبه و شجره مبارکه. دیدید در مورد حضرت رسول اینجا خدمت شما عرض کردم که یعنی محمد بزرگ صاحب شجره برازنده ستوده شده است، خواهش شده است، یعنی خواستنش کنه صاحبش. حالا این رو بکنه به هر به هر بشین شیطا، شیطا همون ستا در عربی به سه شه در عبری آوردن، ستا یعنی چند؟ شیش. برای کلا شیطا شیقا، شیقا از همون اشتیاق میاد در زبان عبری عربی من یعنی کامل میشینه آنالی زد و لغتی هم کرد آقا و ما آقیقا و دبقا مستنقا، شش نفر آرزومند، شش نفر یه منتظره یه چیزی هم یه اتفاق بیفته، شش نفر آرزومند. دشواری پس از دشواری به وقوع افتد و چسبندگان به زحمت بیفتند. شش نفر و بعد از اون چسبندگان بیان یه چیز رو بگیرن، شماره از چند داده؟ شورای شش نفره. شش نفر جمع شدن، کاندیدا شدن برای یک مسئله، اما به کی رسید؟ به چسبیدگان و چسبندگان. ببین امیرالمومنین در نهج البلاغه کد داره میده، بابا باور کنید دارید سر تو جوب میذارید وقتی قرآن و نهج البلاغه هست. به خدا قسم هیچ مشتاق نیستم وقتی دارم یاد میخونم، خدا رو شاهد میگیرم که حتی دوده بودم این بحث وحی کودک رو بگم یا نگم، که چرا من باید از کتاب اونا بیارم وقتی اعتماد دارم به امامم به قرآنم و اینقدر واضح گفته. حکایتمون شده حکایت این که فلانی گفت سفره ما خوب غذا داره، این غلط. باید بوش داریم عزیزم. من هم آدمی هم که تا پارسال در مورد فرمازونی صحبت میکنم، چرا بعد از این در مورد فرمازونی صحبت نمی کنم، در مورد شیطان فرسی صحبت نمی کنم؟ چون بیانیه دادم گفتم که آقا موندن تو اون زمین چیه؟ بسه دشمن شناسی اونو داریم نسبت به همه چه حساسیم، همین الان مباحث دشمن شناسی نیست، اما دیگه میریم توکل و تعمق میکنیم تو منابع دینی خودمون انشاءالله از این بعدم بعد ما هم با دشمن شناسی برنامه دین و مقاله دینی خودمون. ماجرای عزیزان رازی که بنده داشتم در بیان بحث سمیر و فراماسونری جریان بود که دیوید آیش رو انداخته بود و ما اون کنترلش کردیم. وقتی جریان دیوید آیش کنترل شد تمامش کردیم. مردم تمام دنیا مخصوصا کشور عربی فراماسونری رو با سریال‌های می‌شناسن که از اون طرف اومده. تنها کشوری که این جریان رو بومی می‌شناسه فقط ایرانه. من سال 84 85 دیوید آیش اون طرف ماجرا دیدم، دیدم بابا چی مزخرفاتی داره میگه. اما الان به این نگاه کن دیوید آیش هیچی نمیشه چون حرفش گوشته شده بود، میبینی چه مزخرفاتی داره. یه سری مطالب جذاب میگفت، اگر وارد میشد پدر مردم در میومد. چی شد؟ اگر بنده سخنرانی نمیکردم شما فرامونتری با چی میشناختید؟ با اریباز میشناختید؟ میشناختید؟ نه با همون میشه قبلا چی صحبت کرده بود اگه ما نمیگفتیم؟ درسته؟ مگه همین آقای عبدالله هاشم الان دست همین بچه ها رو نگرفته برده انداخته تو دامنه یه سید احمد و یامانی دروغین در عراق؟ مشکوک بابا این آقا همه رو جمع کرد به خودش بعد برد گفته که آقا پس حدیث داره میاره که یامانی از فرزندان اون زمانه، این بابایی که توی عراق صهیونیست علمش کرده حواسا رو پرت بکنه، میدونه جریانات منطقه یه جوری بوهایی میده داره منجی تراشی میکنه. همین آقای عبدالله هاشم شبکه 4 ما ازش تمجید شد. من اون زمان سخنه محسسه بودم گفتم، من به ایمیل زدم به سایت هاشم فیلمز گفتم آقا شما اگه میخواد بیاید این احادیث اهل بیت ما هستش بیاید این رو بیاید. یه جواب خیلی خوب داد، احسن خیلی عالی بود، من به هم بیختم و کلن عوض شدم یکی شنون رو خود این بابا بوده کسی دیگر افرادشون بوده چی فلا. این جریان داشتیم جز معدود کارهای در کشور که پیشگیری صورت گرفت. ما تحبیل به فرصت تحبیل کردیم. به بهانه وقت فراماسونی هزار تا پرونده بسته باز کردیم، نفهمیدن خیلی ها تو خود کشور ما به خدا قسم نفهمیدن. میرم این برانور میگم فلانی پشت سر اینو گفته، به همانه پشت سر اونو گفته، به خدا قسم جواب هیچ کدومو نمیدن. برای چی؟ برای چی میرم این اگر من جواب دادم به این اشتباه دارم خودی رو بکیر میزنم، باید بایستم چیکار کنم؟ خب خاکیز باید بایستم سردی هم خوش بدن جواب نخواهم شد. یکیشون هست که بنده خدا از این نزدیک احسان رو داره خوش میده، از اون رفت بنده خدا خسته شد با خودش میگفت چرا کنه پوز. این بحث مهم و اساسیه. خب بگذاریم حالا ببینید چی میشه. حرف را رأس ما و مترسا و ناسا و حنسا دیسا به سختی بیفتن از اینجاش به بعدش خورده نه خودم جدی دگرگون میشن وقتی این سوایت میکنم به سختی بیفتن و به تنگی بیفتن و به سختی افتن و کنده شوند و خورد شوند. حرف قاف قفا یسا مترفا آل یسا دسفا کترفا بتر فان پتسما پهوما به خنجر از قفا بریده شود در کنار فرات و در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شود. حرف ساد سبوعا نسیعا نصرفا و نفرعا و میودعا بدیعا شبوعا نشتع شدم و خیمه های رنگ رنگ و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شدند و آشکار شدند خیشان معروف که به ناز پرورده شده بودند. اونا که ناز پرورده بودند آوردن گذاشتن جلو چشار. هفتاد سال قبل از دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. از حرف تا این زنگ و تمام سبه دیگر چیزی که توان مطلبی فهمید دستگیر نشد. لحاظا از آن گذشته امیدواریم به پروردگار این است که توفیق فهم تمام را کرامت برمید. این نهو علا کل شیخین قدید این حال باباش از اینی یزده نیست. عزیزان خبر داشتن چه اتفاق میخواد بیفته. یوم عاشورا یوم مبارکشون بود، برنامه ریزی شده بود، گفته بودن همونجا کنار فرات باید سر از زن جدا بشه، باید خورد بشه. امام حسین هم خبر داره کجا؟ اونجایی که آمدن نسل امامت رو بزنن، میخوان بعد از حسین، میدونن امام بعدی علی ابن حسینه، اسم تمام فرزندانش میذاره علی. کی؟ همه میگن امام علی چیه؟ علی اکبر پسر بزرگه، اشبهان ما خلقن و خلقن و من دارم به رسول الله. این کار تا جایی میشه که بعضی از این وریا رو قاطی کردن گفتن نکنه پیدا شده در امامت. این عبارت حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن با آقا امام سجاد، ابن زیاد تا میبینه امام سجاد میگه مرد به این گندگی وسط این چجوری تو زنده موندی؟ تو کی؟ میگه اره علی ابن حسین. مات میمونه میگه ما علی ابن حسینی که کشتیم که در چقدر جیره سر علی ابن حسین. این عبادت تو کاروان بودن کشتن، چرا این اندر دقیق میشنسه؟ میگه پدر من چون به پدرش افتخار میکرد نام تمام فرزندانش را علی گذاشت، نه چون تو یبن مرجانه. هدف قشنگ زد مسئله رو. عزیز دل من اون نگه یوریدون علیه یوسف اون نور الله و افواه هی میخوان با فروش کردن نور خدا خاموش کنن. و الله مطمئن اون نوره و الله شرح هر هره خدا مگه میذاره من اگه اینا بخوان اگه اینا میتونن این کارو بکنن؟ نسل رو حفظ کرد اینا بر به خاطر همین فجیع ترین قتل در روز عاشورا متعلق به حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. ارول اروا فارسیش میشه قیمه قیمه. مطمئن مطمئن میشن که کشته شد، مطمئن مطمئن قطعاً کشته شد. خب حسین رو که میزنه داره که سرش از گردن از پشت بریده خواهد شد، اما بعدیش هم میزنی نه ادامه پیدا نکنه. به خاطر همون علی اکبر رو ویژه دادن اینها تا جایی که حضرت بوریا میاره وقتی میگن عبای خودش آبا نمیتونست بدن رو ببره، تکه تکه ها رو بر بوریا چی برداشت بود. این مصیبت عظما از این رضیتی، مگه بچه بازی کل دنیا درگیر این جریان بودن؟ قربانی بزرگ تاریخ او بود، نه مسیح ابن مریم. در راز ذریه مگه مادر محجم نگفتم برای چی سرریزه مقدس شده؟ برای چی سرریزه ای که قلب مسیح رو در توهمات خودش اومده قلب مسیح رو شکافت؟ سرریزه ای که تو مورکنشتن میبینی، سرریزه ای که تو سریال یونیت میبینی، دیگه هر کسی داشته باشه و دنیا حاکمه. نه اون مسیحی اصلا به سری کشیده نشد که بخواد نیزه به داخل قلبش بره، خون داخل قلب بریزه. گفتیم در زمان عربی خون معانی مختلفی داره. خون عادی رو میگن دم، خونی که ریخته بشه میگن سار، خونی که لخته بشه میگن علق، خونی که توی قلبه بهش میگن موجه. چون داشتن قربانی بزرگ تاریخ کسی که موجه در باب خدا میده. امام صلا در وقت بر آقا امام حسین چی میگه؟ الذی بدل موجته فیک. بابا کسی بود خدا رو که خون توی دلش هم داد برای شما. این معنی داره به خدا هم میگیم موجه خون توی قلب رو میگم که با قربانی کردن خالی نمیشه. به خاطر همین سیاهرگ سفره رو میگیرم فوت میکنم، یا قلب رو وقتی میشکافم لحظه خون رو میارم بیرون. نباید بمونه. میگه حسین سار الله، سار گفتیم خونی که ریخته شده و خونش ریخته شد. تو بدن چیزی نداره الا تو دلش، تو قلبش یه موجه داره. الذی بدل موجته فیک، موجهش هم داره تو دار. چه کار چه بود؟ کار تیرستش بود اون که قلب مبارک خورد، کار نعل اسوانی که قلب. اینا برای چی؟ از کجا خبر داشتن که رفتن از کشون نعل تازه دادن؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. چه میفهمید زیارت اشرا گازشو میگیره از این امیر مظلومه؟ تمام کن. این داغ عظیم، این مصیبت بزرگه. مگر شما میفهمید من اینجا تو شک داشتم سریع از قبا بریده شود؟ در برخی از کتاب ها داخل پرانتز آورده و دو دست که قطع میشود. من اینو نگفتم، یعنی کلمه رو جوری استفاده کرده داره بعضیش دوگانه داره، کلمه مترادفه. من گفتم اینا دونه دونه رو خبر داشتن عزیز دلم. ما چه میکنیم؟ درگیر اونایی از این فضا خواهش میکنن بیاید بیرون. چی کار باید بکنیم آقا؟ اینه، بیارید بچه هامون سر سفره خودمون. این خوب نیست برای اثبات سفره خودمون هی بریم بگیم سفره فلانی بده، سفره فلانی بده. تو سفره خودتو ارائه بده. ببین یک خودو نفیدین الله افواجا، فوج فوج من بدین خدا. کجا علی معرفی کردی؟ کجا علی ابن ابی طالب معرفی کردی؟ نامش به مالک اشتر رو انگلیسی کن بزن تو اینترنت پخش میشه، ببین ببین چجوری مسلمون بشن. مگه نبینی بابا چجوری اومد و دعای کامل علی ابن ابی طالب تو مفاتیش با درس نوشته بود فرانسویه نرسیده بهش. هی میگیم قضاتون زشته، قضاتون اخه نمیگه خوبه. میگم بله خوبه، یه روایت بیاریم کی خوبه کی بده، روایت بیاریم. نه اون راوی تو رو قبول ندارم. دعوا دعوا بیخودیست اصلا. دعوا بحث میدن باید وحابی آنگان چیه؟ کار به جای رسته خیلی جالبه. همه هر روز هم دارن سوتیاش مهه میگیرن، یعنی از اون مناظرها خوششون میاد. میدونستید دیگه میرن ای به فلان کتاب رو اشاره کرد، اون کتاب سانسور میشه، چاپ جدیدش دیگه نداره. به خدا من کتاب دارم از اینا، از صحاح سته کتاب دارم. میدونید یه خلیفه دوم زمان که فرمان کاغذ خواست که یه مطلبی رو بگی بعد خب یه چیزی بنویسن که بعد من گمراه نشید. خلیفه دوم بعد گفت برای کس گفت ان الرجل لا یحجو، در صحاح سته علیه سنت اومده. این مرد داره از بیرون میگه تو کتابای جدید اومده و قال فلان ابن فلان ان الرجل لا یحجو، یعنی اون قشنگ داره بنبست از داده ایجاد میکنه برای شما. برادر من جهلی که امروز بر دنیا حاکم بسیار بدتر از جهل جاهلیت عربی است. چون اونا به سادگی دین عوض میکردن، وقتی حق رو میدیدن سریع میگفت تو رسول خدا، این حق 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 رو من میپذیرم. امروز طرف محکم وای میسته میگه خب این حق رو زد، من برم چجور جواب بده کنم که این حق نباشه، اینو خرابش کنم. یه تحریف بکنی کتاب که حقیقت میخوای این کار بکنی. نکته دیگه، حرفا رو پیچیده به مردم نزنید. به خدا قسم میتونم دو ساعت اینجا سخنرانی بکنم که جز اساتید دانشگاه حوزه تخصص خود هیچ چیز جز در داشت بیشتر نخونه. هنر به اینه به بیان مردم صحبت بکنید. امیر مؤمنان بیاد بگید سخن گفتن چقدر قشنگ وقتی دنیا رو بهش نشون میدن میگن دنیا این میگه از استخون خوک در دست جزامی بستر برم، یعنی قشنگ حس میکنه طرف. میتونست بیاد بگید در واقع دنیا بحث امپریالیسم جهانی و مسائلی کنه ویل کنید ما این اسمیت باری که انداخت به جون مردم هر کنید هر کنید خودشو بزن به خدا قسم. دیروز یکی از اساتید دانشگاه فوق تخصص چشم ایشون از اخابر و بزرگان حوزه تخصصی کاری خودشه یه اشراسی رفته بود کالیفرنیا برای سخنرانی میمد میگفت بهتر رفتم لاس وگاس اونجا میبینم چجوری بردگی نوبین من دارم میبینم. همین دیشب داشت برای خود تعریف میکرد میگفت بردگی رو زنه میره دور میله خودشو به چرخونه کنار بیاد بخرنش قیمت داره از مچ دستشون قیمت رو میکنه. میگو من حاکمیت شیطان رو میدیدم، این شیطان سه رو حاکمیت داشت، یک حاکمیت شهوانی و فرهنگی داشت به مرکزیت لاس‌وگاس، یک حاکمیت سیاسی داشت به مرکزیت واشنگتن، یک حاکمیت اقتصادی داشت به مرکزیت نیویورک. یه آدم که خودش فوق لیسانس شد امریکا خونده بابا کجا یک سرابی درست کرده برای بچه فلان بیا برو همه اونا گیر ما بعد ما بلندشون بریم که نمیدونم خدمت شما هستم تو کدام در جنزارها تو کدام جیوبای کثیف بچرخیم که خدمت شما هست کنم آخر عاقبت این بچه بخواد چی بشه سفرت بده قضاست بده نه قضای من خوبه چون فلان شده بعد ما این برو بابا قضا تو سفرت رو پخش کن منم سفره رو میکنم ببینیم چی خوشش بده به جایی که بردیم معارف اهل بیت رو بیایم این برابر دنیا ببریم پخش کنم چی کار دارن میکنن سفارت خونه های ما تو دنیا کاردوره فرهنگی ما داره چی کار میکنن آقا این چه وضعیه سایت هاش میگه خوبه همین صدا و سیما اومد نشون داد شیش ماه هفت ماه آپدیت نمیشه این میخواد سفر بعد با خودش میگه این ایرانی چرا وحشی هم این ایرانی چرا من اعتراض میکنه این ایرانی چرا اینجوری میکنه این ایرانی چرا اونجوری میکنه وای ایران بنویسید تو گوگل ببینید چی میاد خودش ببینید چی بشه سوالات مردم در مورد ماست برو اینا رو بهش بگو بگو عزیز دل من این نامه یه عربی 1400 سال پیش نوشته به یه عرب دیگه بس بگو هیچی نگو هیچی نگو تو چی کاری وسط میخوای قائل بشی میام کلام امیرالمومنین رو ترجمه کنم میخوای چیکار ترجمه تو چیکار تو ترجمه کنی خودش نوشته نه تو برای من فارسیشو بگید بخون اگه عربی بلد باشی فهم المراد عشق میکنید لذت میبرید از کلماتش از سجدش از هنرنمایی در سخنش بلد هم میشه ترجمه خود از خود ترجمه خود ایراد دارم اما 90-95 درصد قابل اعتماده من از اون 10 درصد بگیرم بحثمه 10 درصد بگیرم یه خدا قسم من هر چی نظر بلاغو میخونم میرم بابا تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو همین کتاب فقط میتونم کنم برخورد با کاردار برخورد نمیدونم با بالا دست زیر دست نحوه تربیت فرهنگ چجوری باشه چند مرحله داشته باشه آدمی که داشته عوضش می‌کردی چجوری براش نامه بزن اینقدر دیو به یکی از حکامش در ولایت ابخاز دروازه کنه گفته یه وقت فکر نکنی تو بدیا تو رو میخوام بیارم پیش خودم کارهای دیگه باهات دارم میخوام با هم دیگه بریم به در سفه میخوام کنار من باشی که فلانی فرستادم مسئولین ما هنوز بعضیش همه همین ابتداییات رفتار با مردم روانشناسی رفتار رو نمیدونن یهوی بابا خبر میده کله خوش نباشه اون یکی کجاست اون یکی اونه نمیرسه تنها تو راه خوش اون یکی میزنه اونه چپ میاد کلا تا فرمانداری و بخشداری یالگوزآباد همه رو عوض میکنه این طرف راستی میاد باز تا همون فرمانداری و همون بخشداری میشینه همه رو عوض میکنه یعنی چی یعنی هیچ کدوم اینا قبول ندارم این یعنی هیچ کدوم اینا قبول ندارم من هیچ کدوم شما رو اگه هم رو ما این روز بابا به زبان ساده به زبان مردم چی کارم ببین آقا نگاه کن اگه یه روزی دیدی یه روزی دیدید یه نفر اومد جلوی شما حتی اگه رایتی بود خوب میشد اومد جلوی شما گفت اگر امام زمان میخوای من اگر معارف دینی میخوای من اگر فلان میخوای من همون باور بزنش که این حائل بین شما تمام اون معارف اینو گفتم اگه یه روز خودم از راه بدر شدم همین فیلم علیه هم پخش شد غیر اینه دکون دست را نباید باز کرد برای اهل بیت کلامشو بگو خود بچه بشنه خود بچه بزشت جلسه نهج البلاغه در بعد از شهر برگزار میشه توجه دارم بنده به عنوان مستمع و کسی که درس بگیره میره اونجا میشینیم 50 نفر با هم یه نکته جالب شما میگم 50 نفر با هم نهج البلاغه میخونن. یعنی اگه نگم سخنران داره 50 نفر بعد فکر می‌کنید یه چیزو فهمیدی؟ اینو برای فهمیدی؟ اون نشود بعدی فلان. آقا اصلا زندگی منو متحول کرده. خود امیرالمومنین بخواد حرف بزنه. میدونید اون موقع چی میشید؟ اون موقع خودتون میشید علی. ببین توهی شو از خودت کلام علی ابن ابی طالب رو. تو هم میشه علی؟ از این زیباتر از این قشنگتر؟ اینا جدی باید به لحاظ فرهنگی بررسی بشه در کشور. سرتون رو در بردم دوستان. فرمودن که بعدا نظر سنجی رو حتما پر کنید چون بر مبنای اونها جلسات بعدی اداره خواهد شد. انتقادی دارید، پیشنهاد دارید حتما بنویسید. خدمت شما عرض می‌کنم وقت برپای نظر سنجی بانوان در به انتهایی سالن خروج بانوان، وقت برپای نظر سنجی آقایان در به جلوی سالن. تعیین نفرات مصوبه‌دار مثلا حضرت صاحب زمان تقاضا می‌کنند.